ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز. فصل 13، گستره وسیع ژن. کشمکش آزاردهنده ای در درون نظریه ژن خودخواه برپاست. این کشمکش درگیری بین ژن و بدن فرد است، بر سر اینکه کدام عامل بنیادی حیات به حساب آیند. از یک سو ما تصور فریبنده ای از DNA های همتاساز و مستقل داریم که مانند بز کوهی آزاد و راحت از نسلی به نسل دیگر می پرند و به صورتی موقت و اتفاقی در ماشین های بقا کنار هم جمع شده اند. مارپیچ های نامیرایی که رشته های بیپایانی از میراها را که در مسیرهای جداگانه خود به سوی ابدیت گام برمی دارند به دیار عدم می فرستند. و از آن سو به بدن خود افراد نگاه می کنیم که هر کدام یک ماشین فوق‌العاده پیچیده و منسجم و یک پارچه اند و آشکار و هدف واحدی دارند. این طور نیست که بدن حاصل گردهمایی بیشیرازه و گذرای عوامل ژنی ناهماهنگی باشد که فرصت کمی برای آشنایی با هم دارند و مجبورند فوراً سوار بر تخمک یا اسپرم روانه سفر بی انتهای ژنی خود شوند. بدن داره یک مغز تک ذهنی است که همکاری اعضا و حواس را برای رسیدن به هدف واحد هماهنگ می کند. بدن هم به نوبه خود همچون یک عامل مستقل و تحسین برانگیز است و همین گونه نیز رفتار می کند. در بعضی از فصلهای این کتاب ما به درستی جاندار را عاملی در نظر گرفتیم که تلاش می کند همه ژن‌هایش را به نسل بعد انتقال دهد. تصور ما از هر جاندار این بود که با رعایت اقتصادی پیچیده بویی، با استفاده از محاسبات منافع کارکردهای مختلف ژنی را برآورده می کند و در فصل‌های دیگر اصول و دلایل بنیادی از دیدگاه ژن ارائه شد بدون در نظر گرفتن حیات از دیدگاه ژن. دلیل خاصی نمی بینیم برای اینکه موجودی موفقیت تکثیر خود و خویشاوندانش را مثلا به طول بیشتر عمر خودش ترجیح دهد. با این تناقض که نگاهی دوگانه به زندگی است، چگونه باید کنار بیاییم؟ من تلاش خود را در این راه در کتاب رخنمون گسترش یافته شرح داده ام. کتابی که بیش از هر دستاورد دیگر در زندگی کاری مایه غرور و شادی ام شده است. این فصل چکیده مختصری از بعضی مطالب آن کتاب است. اما واقعا ترجیح می دهم شما همین حالا این کتاب را کنار بگذارید و بروید به سراغ رخنمون گسترش یافته The Extended Phenotype. انتخاب داروینی در هیچ رویکرد معقولی به این موضوع یک راه سراغ ژن نمی رود. DNA مخفی در پروتئین پیچیده در لفاف غشا محفوظ از جان و برای انتخاب طبیعی غیر قابل رؤیت است. اگر انتخاب می خواست مستقیما مولکول DNA را برگزیند، برای این کار به زحمت معیار می یافت. همه ژن‌ها مثل همند، درست همونطور که همه نوارهای ضبط صوت مثل هم به نظر می رسند. تفاوت مهم بین ژن‌ها فقط در اثر آنها ظاهر می شود. این معمولاً به معنی اثری است که در فرایند رشد جنین دارند و به این طریق در شکل و رفتار بدن خود را آشکار می کنند. ژن موفق ژنی است که در محیطی که تحت تأثیر همه ژن‌های دیگر نیز هست، اثر سودمندی بر یک جنین مشترک داشته باشد. منظور از سودمند این است که باعث شود آن جنین به یک بالغ موفق تبدیل شود. بالغی که در تولید و انتقال همان ژن‌ها به نسل آینده کارآمد باشد. از واژه فنی رخنمون فنوتایپ برای آن ویژگی‌های ظاهری استفاده می‌کنند که ژن در بدن ایجاد می‌کند. آن اثری که ژن در مقایسه با آلل‌هایش از راه رشد بر بدن می‌گذارد. اثر رخنمونی بعضی ژن‌ها مثلا ممکن است رنگ سبز چشم باشد. در واقع بیشتر ژن‌ها بیش از یک اثر رخنمونی دارند، مثلا رنگ چشم سبز و موی مجعد. اینکه انتخاب طبیعی بعضی ژن‌ها را به بعضی دیگر ترجیح می‌دهد، نه به خاطر چگونگی خود آن ژن‌ها، که به خاطر اثر آنها، اثر رخنمونشان است. داروینی‌ها اغلب در مورد ژن‌هایی بحث کردند که اثر رخنمونشان باعث سود یا ضرر رساندن به بقا یا تولید مثل کل بدن شده است. آنها معمولا منافع خود ژن را مد نظر قرار ندادند. شاید تا حدی به این دلیل که تناقض درونی این نظریه خود را چندان نشان نداده است. مثلا ممکن است ژنی در بهتر کردن سرعت دویدن یک شکارگر موفق باشد. تمام بدن آن شکارگر از جمله همه ژن‌هایش با تندتر دویدن او موفق‌تر می‌شوند. سرعت او باعث می‌شود زنده بماند و بچه بیاورد و بنابراین نسخه‌های بیشتری از همه ژن‌هایش از جمله آن ژن تند دویدن را منتقل کند. در اینجا آن تناقض به راحتی رنگ می‌بازد، زیرا چیزی که به نفع یک ژن باشد برای همه بدن خوب است. اما چه می‌شود اگر اثر رخنمونی یک ژن برای خودش خوب ولی برای ژن‌های دیگر آن بدن بد باشد؟ این فقط پرواز تخیلات نیست. مواردی از آن را می‌شناسی، مثلا پدیده چشمگیری که گرایش میوزی نام گرفته است. اگر یادتان باشد، میوز نوع خاصی از تقسیم سلولی است که در آن تعداد کروموزوم‌ها نصف می‌شود و سلول‌های اسپرم یا سلول‌های تخمک را به وجود می‌آورند. در میوز معمولی این تقسیم کاملا تصادفی است. از هر جفت آلل فقط یکی این امکانات دارد که وارد یک اسپرم یا تخمک خاص شود، اما به همان اندازه احتمال دارد آلل آن در جای او قرار گیرد و اگر در مورد تعداد زیادی اسپرم یا تخمک میانگیر را حساب کنید، معلوم می شود نصف آنها داره یک آلل و نصف دیگر شامل رقیب آنند. تقسیم میوز مثل بالا انداختن سکه تصادفی است، اما ما احتمال آمدن شیر یا خط را مساوی می دانیم که آن هم یک فرآیند فیزیکی و تحت تاثیر عوامل بسیاری است، مانند باد، شدت پرتاب و غیره. میوز هم یک فرآیند فیزیکی است و ممکن است تحت تاثیر ژن‌ها واقع شود. اگر به طور اتفاقی ژن جهش یافته‌ای پیدا شود که اثرش چیز قابل مشاهده‌ای مانند رنگ چشم یا جعد مو نباشد، بلکه بر خود میوز باشد، چه می شود؟ فرض کنید در یک میوز متجسد احتمال اینکه در نهایت ژن جهش یافته‌ای سر تخمک درآورد بیش از این احتمال برای رقیبش است. چنین ژن‌هایی وجود دارند و نام آنها تحریف کننده تفرق است. Segregation distorters. سادگی آنها عجیب است. وقتی بر اثر جهش یک تحریف کننده تفرق پیدا می‌کند، به سرعت در آن جمعیت منتشر می‌شود و جای آلل خود را می‌گیرد. این همان چیزی است که با عنوان گرایش میوزی میشناسیم. چنین چیزی رخ میدهد حتی اگر اثرش روی سلامت بدن و روی همه ژن‌های دیگر درون آن بدن فاجعه‌آمیز باشد. در سراسر این کتاب ما نسبت به این امکان که موجودات نسبت به همقطاران اجتماعی خود زیرکانه تقلب کنند گوش به زنگ بوده ایم. در اینجا صحبت از تقلب یک ژن در مقابل ژن‌های دیگر است که با او در یک بدنند. جیمز کرا، متخصص ژنتیک، آنها را ژن‌هایی می‌خواند که دستگاه را به هم می‌ریزند. یکی از شناخته شده‌ترین ژن‌های تحریف کننده تفرق ژن تی در موش‌هاست. وقتی موشی دو ژن تی داشته باشد در کودکی می‌میرد یا سترون می‌شود. بنابراین می‌گویند تی در وضعیت جور تخم کشنده است. اگر موش نری فقط یک ژن تی داشته باشد طبیعی و سالم است، جز از یک جنبه مهم. اگر اسپرم‌های چنین موشی را بررسی کنید، در 95% آنها ژن تی را خواهید یافت و آلل آن در 5% یافت می‌شود. آشکارا این تحریف بزرگ در نسبت 50% است که مورد انتظارش است. هرگاه در یک جمعیت غیر اهلی به طور اتفاقی با جهش آلل تی پیدا شود، مثل آتش در جنگل به سرعت پخش می‌شود. وقتی در صحنه بخت آزمایی چنین برتری فاحشی دارد، چرا زیاد نشود؟ چنان به سرعت انتشار می‌یابد که خیلی زود تعداد زیادی از افراد آن جمعیت ژن تی را دو برابر به ارث می‌برند، یعنی هم از پدر و هم از مادر خود. این افراد می‌میرند یا نازا می‌شوند و در زمانی کوتاه تمام می‌شوند. جمعیت آن ناحیه رو به انقراض می‌گذرد. شواهدی موجود است مبنی بر این که در زمانهای گذشته جمعیت‌هایی از موش‌ها در طبیعت بر اثر همه‌گیر شدن ژن تی از بین رفتند. البته اینطور نیست که همه تعریف کنندهای تفرق اثر جانبیشان مثل تی مخرب باشد. با این حال بیشتر آنها دست کم چند تأثیر نامطلوب دارند. تقریبا همه اثرات جانبی ژن ها نامطلوبند و به طور عادی یک جهش جدید فقط در صورتی انتشار می‌یابد که اثرات جانبی مطلوب آن از اثرات جانبی نامطلوب آن بیشتر باشد. اگر هم اثرات خوب و هم اثرات بد آن در سراسر بدن دیده شود، باز اثر خالص آن بر بدن باید خوب باشد. اما اگر اثر بد آن بر بدن ظاهر شود و اثر خوب فقط بر خود آن ژن باشد، از دیدگاه آن بدن نتیجه خالص کاملا بد است. با وجود اثرات جانبی زیان‌آور، اگر یک تحریف کننده تفرق با جهش پیدا شود، یقیناً در آن جمعیت منتشر می شود. انتخاب طبیعی که در سطح ژن عمل می کند، آن تحریف کننده ژن را ترجیح می دهد، حتی اگر اثر آن در سطح فرد زنده نامطلوب باشد. با اینکه تحریف کننده‌های تفرق وجود دارند، ولی چندان رایج نیستند. می شود علت رایج نبودن آنها را مورد سوال قرار داد. این صورتی دیگر از این سوال است که چرا فرایندهای میوزی معمولاً مثل بالا انداختن سکه تصادفی‌اند. خواهیم دید با فهمیدن اینکه چرا موجودات زنده وجود دارند به پاسخ سوال خود می رسیم. بیشتر زیست‌شناسان وجود هر فرد زنده را مسلم فرض می کنند، شاید به این دلیل که اجزای آن به شکل یک پارچه و هماهنگی به هم پیوسته است. سوال درباره حیات در واقع مورد سوال قرار دادن موجودات زنده است. زیست‌شناسان می پرسند چرا موجودات زنده این یا آن کار را انجام می دهند. اغلب می پرسند چرا آنها به صورت گروه و اجتماع زندگی می کنند. گرچه باید، ولی نمی‌پرسند چرا اصلا خود چیزهای زنده درون یک موجود زنده گرد آمده اند. چرا حالا دیگر دریا میدان کارزار اولیه برای همتاسازهای رها و مستقل نیست؟ چرا آن همتاسازهای قدیمی به هم چسبیدند و در هیکل متحرک و سنگین ساکن شدند؟ و چرا آن هیکلها، بدن افراد، من و شما، اینقدر بزرگ و پیچیدند؟ برای بسیاری از زیست‌شناسان اصلا درک این سوال راحت نیست. علت این است که برای آنها مورد سوال قرار دادن خود موجود زنده طبیعت ثانی است. بعضی زیست‌شناسان چنان دور می‌روند که DNA را وسیله‌ای در نظر می‌گیرند که موجود برای تکثیر خود به کار می‌برد. درست همانطور که چشم وسیله‌ای است که موجود برای دیدن به کار می‌برد. خوانندگان این کتاب تشخیص می‌دهند که چنین نگرشی اشتباه ناشی از تبحر زیاد است. حقیقتی است که روی سر خودش خراب شده است. خوانندگان همچنین تشخیص می‌دهند آن نگرش دیگر، یعنی نگاه از منظر جن خودخواه به حیات، هم مشکل بزرگ خودش را دارد. مشکلی تقریباً عکس آن یکی، اینکه اصلاً چرا موجودات زنده وجود دارند. مخصوصاً با این هیئت درشت و هدفمند و یک پارچه‌ای که حقیقت را برای زیست‌شناسان وارونه جلوه می‌دهد. برای حل مشکلمان باید ذهن خود را از نگرش‌های کهنه‌ای که وجود موجود زنده را مسلم فرض می‌کنند پاک کنیم. در غیر این صورت داریم مسئله را مسلم فرض می‌کنیم. ابزاری که با آن می‌توانیم ذهن خود را بپالاییم، نظری است که من آن را رخنمون گسترش یافته نامیدم. و اکنون مفهوم آن را توضیح می دهم. اثر رخنمونی یک ژن معمولاً شامل همه اثرهایی است که آن ژن در بدنی که هست ایجاد می کند. این یک تعریف رسمی است. اما حالا ما می بینیم که اثرهای رخنمونی یک ژن را می شود همه اثرهایی که روی تمام جهان دارد در نظر گرفت. شاید واقعیت این باشد که اثرهای هر ژن محدود است به بدنهای پشت سر همی که در آنها جای می‌گیرد. اما اگر چنین باشد، این واقعیت سرد و بیروح است و چیزی نیست که بتواند آن چه را مورد نظر ماست در بر گیرد. در تمام اینها یادتان باشد، اثر رخنمونی هر ژن اسبابی است که ژن با آن خود را به نسل بعد منتقل می‌کند. تنها چیزی که می‌خواهم اضافه کنم این است که دامنه این اسباب ممکن است به خارج از محدوده بدن افراد برسد. در واقع به این معنی است که اثر رخنمونی ژن ممکن است به جهان خارج از بدنی که در آن است راه یابد. نمونه‌هایی از آن که به ذهن می‌رسد عبارتند از سد بیدستر، لانه پرنده و خانه کادیس. کادیس‌ها ویژگی خاصی دارند. حشره قهوه‌ای رنگ کدری هستند که اغلب ما اصلا متوجه پروازشان بر فراز رودخانه نمی شویم. این وقتی است که بالغ باشند. اما قبل از اینکه به صورت بالغ درآیند، یک دوره طولانی را به صورت لارو در ته رودخانه می‌گذرانند. ولی لارو کادیس هرچه هست فاقد ویژگی خاص نیست. یکی از چشمگیرترین موجودات روی زمین است. با سیمانی که خودش می‌سازد و با مهارت خانه‌های لوله مانندی برای خودش درست می‌کند که در آن از موادی که ته رودخانه پیدا می‌کند استفاده می‌کند. این خانه سیار است و با حرکت کادیس حرکت می‌کند، مثل خانه حلزون یا خرچنگ، با این تفاوت که جانور خودش آن را ساخته و اینطور نیست که آن را پرورش داده یا پیدا کرده باشد. بعضی از گونه‌های کادیس از تکه‌های چوب به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می‌کنند. بعضی از تکه های برگ های پژمرده و بعضی از صدف های کوچک حلزون. ولی شاید جالب تر از همه خانه هایی باشد که در سنگ های موجود در محل می سازند. کادیس با دقت سنگ مورد نظر را انتخاب می کند. سنگی که برای جای خالی توی دیوار نه زیاد بزرگ باشد و نه زیاد کوچک. حتی هر سنگ را می چرخاند تا مناسب ترین وضعیت را برای پیدا کردن جا بیابد. حالا چرا این موضوع اینقدر جالب توجه است؟ اگر قرار بود هر چیز را جدا جدا در نظر بیاوریم، حتما ساختار چشم یا مفصل آرنج بازوی کادیس بیشتر از معماری خانه سنگی نسبتاً ساده او باید توجه ما را جلب می‌کرد، چون چشم آرنج خیلی پیچیده‌تر و طراحی شده‌تر از آن خانه اند. اما شاید به این دلیل که چشم و مفصل و آرنج به همان صورتی پیدا می شود که چشم و آرنج ما در بدن مادرمان پیدا شده، یعنی فرایندی که ما نسبت به آن ادعایی نداریم، پس ساخت آن خانه بیشتر برای من جالب است. حالا که اینقدر از مطلب دور افتادیم، مجبورم کمی هم جلوتر بروم. هر قدر خانه کادیس برای من جالب باشد، ولی با کمال تعجب دستاورد جاندارانی که به ما نزدیکترن بیشتر ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تصورش را بکنید، اگر یک زیستشناس دریا گونه دلفین کشف می‌کرد که می‌تواند شبکه توری پیچیده و بزرگی برای ماهیگیری ببافد که قطرش به اندازه طول 20 دلفین بود، با چه قوقایی مطرح می‌شد. با این حال ما تار عنکبوت را یک چیز مسلم و بیشتر مایه مزاحمت در خانه در نظر می‌گیریم تا یکی از شگفتی‌های عالم. و هیاهویی را مجسم کنید که اگر جنگودال از رود گنبه با عکس‌هایی از شامپانزه‌های وحشی برمیگشت که برای خودشان خانه می‌ساختند، خانه‌های دارای بام‌های خوب و عایق بندی شده که در آن سنگ‌ها با دقت انتخاب و مرتب کنار هم چیده و سیمان‌کاری شده بودند. اما کرم حشره کادیس که دقیقاً این کار را انجام می‌دهد، به صورت کوتاه مدت توجهمان را جلب می‌کند. گاهی گفته می‌شود که عنکبوت کادیس این هنر معماری را به صورت غریزی دارند، طوری که انگار می‌خواهند با استاندارد مضاعف آنها را توجیه کنند. ولی منظور چیست؟ این برخورد آنها را بیشتر جالب توجه می‌کند. بیایید برگردیم سر بحث اصلی. هیچ کس تردید ندارد که خانه کادیس یک سازگاری است که با انتخاب داروینی به وجود آمده است. باید انتخاب آن را ترجیح داده باشد. درست همونطور که مثلا پوسته سخت صدف را ترجیح داده است، چون یک حفاظ محکم برای بدن است و به این ترتیب برای کل موجود و ژن‌هایش مفید است. اما تا کنون ما اینطور به خود فهمانده ایم که منافع موجود زنده را از نظر انتخاب طبیعی اتفاقی در نظر بگیریم. منافع واقعی، منافع آن ژن‌هایی است که به پوسته کیفیت حفاظت کنندگی می‌دهند. در مورد صدف این یک ماجرای عادی است. پوسته صدف آشکارا جزی از بدنش است. اما در مورد خانه کادیس چه باید گفت؟ انتخاب طبیعی آن ژن‌های اجدادی کادیس را ترجیح می‌داد که باعث می‌شدند دارندگانشان خانه‌های به درد بخوری بسازند. آن ژن‌ها روی رفتار کار می‌کردند، شاید با اثر گذاشتن روی رشد دستگاه عصبی جنین. اما چیزی که یک متخصص ژنتیک عملاً می‌بیند، اثر ژن‌ها روی شکل و دیگر ویژگی‌های آن خانه هاست. آن متخصص باید ژن‌هایی برای شکل خانه تشخیص دهد. درست به همان مفهومی که ژن‌هایی برای مثلا شکل پا وجود دارد. باید پذیرفت تا کنون کسی خانه کادیس را در رابطه با جم بررسی نکرده است. برای این کار لازم است سوابق دقیق اجداد کادیس هایی را که در اسارت زاد و ولد می کنند به دست آورد و زاد و ولد آنها به این صورت آسان نیست. اما لازم نیست جنها را بررسی کنید تا مطمئن شوید تأثیر بعضی جنها باعث تفاوت بین خانه های کادیس ها می شود یا زمانی شده است. تنها چیز لازم این است که دلیل محکمی داشته باشید برای اینکه خانه های کادیس یک سازگاری داروینی است. در آن صورت باید جنهایی وجود داشته باشند که تنوع خانه های کادیس را در کنترل داشته باشند. زیرا انتخاب نمیتواند سازگاری ها را ایجاد کند مگر اینکه تفاوت ذاتی وجود داشته باشد و از بین آنها انتخاب صورت گیرد. ممکن است از نظر متخصصان ژنتیک این فکر عجیب باشد، ولی به این ترتیب برای ما معقول است که ژن‌هایی برای شکل سنگ، اندازه سنگ، سختی سنگ و غیره صحبت کنیم. هر متخصص ژنتیکی که با این صحبت مخالف باشد، پس باید با ژن رنگ چشم، ژن چینقردگی در نخود و غیره هم مخالف باشد. یک دلیل که باعث می شود این نظر درباره سنگ عجیب جلوه کند این است که سنگ چیز زنده نیست. به علاوه تأثیر ژن روی کیفیت سنگ به صورت غیر مستقیم است. ممکن است یک متخصص ژنتیک ادعا کند تأثیر مستقیم ژن روی دستگاه عصبی است که باعث رفتار انتخاب سنگ می شود، نه تأثیر روی خود سنگ. اما من از چنین متخصصی می خواهم با دقت مقصودش را از تأثیر ژن روی دستگاه عصبی در نظر بیاورد. تنها چیزی که ژن‌ها می‌توانند به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهند ترکیب پروتئین است. تأثیر ژن روی یک دستگاه عصبی یا در این مورد روی رنگ چشم یا چین‌خوردگی نخود همیشه به صورت غیر مستقیم است. ژن نوعی از توالی پروتئین را تعیین می‌کند که ایکس را تحت تأثیر قرار می‌دهد، که آن ایگرگ را تحت تأثیر قرار دهد و آن زد را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت روی چینخوردگی دانه یا سیمپیچ سلولی دستگاه عصبی اثر می‌گذارد. خانه کادیس ادامه بیشتر این نوع توالی است. سختی سنگ یک اثر رخنمونی ادامه یافته ژن کادیس است. اگر صحبت از ژنی که در چینخوردگی نخود یا دستگاه عصبی یک جاندار نقش دارد معقول باشد، همه متخصصان فکر میکنن معقول است. آنگاه صحبت از ژنی که در سختی سنگ خانه کادیس نقش دارد نیز باید معقول باشد. فکر ترس‌آوری است، این دور نیست، اما گریزی از آن نیست. حالا ما آماده گام بعدی این استدلال هستیم. ژن‌های یک موجود زنده ممکن است اثر رخنمونی گسترش یافته روی بدن موجود دیگر داشته باشد. در برداشتن قدم قبلی خانه کادیس کمکمان کرد. در برداشتن این گام صدف حلزون به ما کمک می‌کند. این صدف همان نقشی را برای حلزون دارد که خانه سنگی برای کرم حشره کادیس دارد. صدف از سلول‌های خود حلزون ترشح می‌شود، طوری که یک متخصص رسمی ژنتیک به راحتی از ژن‌های کیفیت صدف، مثلا ضخامت آن صحبت می‌کند. اما از قرار معلوم حلزون‌هایی که دچار نوع خاصی از انگل، کرم تخت باشند، صدف‌های خیلی کلفتی دارند. این کلفت بودن به چه معناست؟ اگر آن حلزونی که دچار این آفت شده است صدف بسیار نازکی می داشت، ما خیلی راحت آن را به عنوان یک اثر سست کننده بر ساختار حلزون توضیح می دادیم. اما در مورد صدف زخیم تر چطور؟ شاید یک صدف زخیم آن حلزون را بهتر حفظ می کند. ظاهراً آفتها با کلوفتر کردن صدف در عمل به میزبانشان کمک می کنند. آیا واقعاً چنین است؟ باید دقیق تر فکر کنیم. اگر صدف کلوفتر واقعا برای حلزون بهتر باشد، چرا در همه حال چنین صدفی ندارند؟ پاسخ این سوال احتمالاً در موضوع اقتصاد نهفته است. برای حلزون ساختن صدف کار پرهزینه است، انرژی میبرد، به کلسیوم و دیگر مواد شیمیایی نیاز دارد که باید از مواد غذایی که به سختی به دست آمده گرفته شود. اگر همه این امکانات صرف ساختن مواد صدف نشود، می توانند را صرف چیزهای دیگر، مثلا تولید بچه‌های بیشتر کرد. حلزونی که بیشتر امکاناتش را صرف ساختن یک صدف خیلی کلفت کرده، برای بدن خود شرایط امنی ایجاد کرده است، اما با چه بهایی؟ شاید عمر طولانی تری داشته باشد، اما در تولید مثل موفقیت کمتری دارد و شاید نتواند ژن‌هایش را به نسل بعد منتقل کند. از آن ژن‌هایی که در انتقال به نسل آینده موفق نبوده اند، یکی ژن ساختن صدف خیلی کلفت است. به عبارت دیگر، برای هر صدف این امکان هست که خیلی کلفت یا معمولا خیلی نازک باشد. بنابراین وقتی کرم تخت باعث می شود حلزون صدف زخیم تری را ترشح کند، آن کرم به حلزون لطفی نکرده است جز تحمیل هزینه ساختن صدف کلفت تر. و ما می توانیم با اطمینان شرط ببندیم که این از مهربانیش نیست. آن کرم تأثیر شیمیایی پنهانی بر حلزون دارد که حلزون را وامی دارد از زخامت معمولی که خود ترجیح می دهد انحراف پیدا کند. شاید این کار باعث طولانی تر شدن عمر حلزون شود، ولی کمکی به ژن‌های آن نمی کند. از این قضیه به کرم چه می رسد؟ چرا این کار را می کند؟ حدس من این است که در شرایطی که چیزهای دیگر برابر باشد، بقای بدن حلزون هم به سود ژن حلزون و هم به سود ژن کرم تخت است. اما بقا با تولید مثل فرق دارد و احتمالاً باید توازنی بینشان در کار باشد. در حالی که ژن حلزون از تولید مثل محروم می شود، برای ژن کرم تخت چنین نیست. به این دلیل که یک کرم تخت فرضی هیچ تصوری از اینکه ژنش در بدن بچه‌های میزبان فعلیش گیر افتاده باشد ندارد. ممکن است چنین شود و شاید برای ژن‌های کرم تخت‌های رقیب او چنین باشد. با فرض اینکه عمر بیشتر حلزون به بهای افت در تولید مثل اوست، ژن‌های کرم تخت سرخوشند که این هزینه از جیب حلزون است، زیرا خود آنها هیچ علاقه‌ای به تولید مثل حلزون ندارند. ژن‌های حلزون از پرداخت چنین هزینه‌ای ناشادند، زیرا آینده بلند مدت آنها به تولید مثل حلزون بستگی دارد. بنابراین نظر من این است که ژن کرم تخت تأثیر روی سلول‌های ترشح کننده صدف حلزون می‌گذارد که به نفع خودش است، ولی برای ژن حلزون گران تمام می‌شود. این نظریه را می‌توان به آزمایش گذاشت، ولی تاکنون کسی این کار را نکرده است. حالا ما در موقعیتی هستیم که از درس کادیسا نتیجه گیری کنیم. اگر نظر من در مورد کاری که ژن کرم تخت می‌کند درست باشد، پیامد آن این است که می توانیم رسماً بگوییم ژن کرم تخت روی بدن حلزون اثر می گذارد. درست به همان ترتیبی که ژن حلزون بر بدن حلزون اثر می گذارد. مثل این است که ژن‌ها به بیرون از بدنی که خود در آن هستند نفوذ کرده و جهان خارج را تحت تأثیر قرار داده باشند. مثل مورد کادیسا، این بحث برای متخصصان ژنتیک نگران کننده است. آنها عادت دارن اثر ژن را محدود به بدنی که در آن است بدانند. اما باز مثل مورد کادیسا، با نگاهی دقیق به منظور متخصصان ژنتیک از اثر ژن می‌بینیم که این نگرانی نابجاست. لازم است ما فقط این را قبول کنیم که تغییر در صدف حلزون یک سازگاری با کرم تخت است. اگر چنین باشد، باید با انتخاب داروینی ژن کرم تخت ایجاد شده باشد. ما نشان دادیم که اثر رخنمونی یک ژن ممکن است نه فقط به چیزهای غیر زنده مثل سنگ، بلکه به بدن موجودات زنده دیگر نیز راه پیدا کند. داستان حلزون و کرم فقط اول ماجرا است. مدت هاست که معلوم شده انواع مختلف انگل اثرات پنهان و حیرت آوری روی میزبان خود دارند. گونه ای از انگل میکروسکوپی تکیاخته ای به نام نوسما که لارو سوسک آرد را آلوده می کند دریافته است چگونه یک ماده شیمیایی بسازد که کاملا ویژه سوسکا باشد. این سوسکا مثل حشرات دیگر هورمونی دارند به نام هورمون نوجوانی که باعث می شود کرم حشره به صورت لارو باقی بماند. به طور عادی در سوسک تبدیل از نوجوانی به بزرگسالی با متوقف شدن تولید هورمون نوجوانی صورت می‌گیرد. انگل نوسما موفق شده است که ترکیبی بسیار شبیه این هورمون را بسازد. میلیون‌ها نوسما با هم جمع می‌شوند و در بدن لارو سوسک هورمون نوجوانی را به صورت انبوه تولید می‌کنند و به این ترتیب مانع از تبدیل آن به سوسک بالغ می‌شوند و آن لارو به رشد خود ادامه می‌دهد تا جایی که کرم حشره قولاسایی دو برابر اندازه یک کرم بالغ معمولی می‌شود. این موجود به درد پراکندن ژن سوسک نمی‌خورد، بلکه برای انگل نوسما منبع سرشاری است. قول پیکر شدن لارو سوسک اثر رخنمونی گسترش یافته ژن‌های آن تکیاخته‌ای هاست. در اینجا به یک مورد تاریخی می‌رسیم که بیشتر از سوسک‌های پیتر پن به نگرانی فرویدی دامن می‌زند. عقیم‌سازی انگلی. خرچنگ‌ها دچار انگلی می‌شوند که ساکولینا نام دارد. این انگل از خانواده بالای کشتی چپ نوعی انگل دریایی است، ولی اگر به آن نگاه کنید یک جور انگل گیاهی به نظر می‌آید. این انگل به صورت شبکه ریزی در عمق بافت خرچنگ بیچاره ریشه می‌دواند و مواد غذایی را از بدن خرچنگ بیرون می‌کشد. احتمالاً این اتفاقی نیست که یکی از اولین اعضایی که مورد حمله قرار می‌گیرد بیضه یا تخمدان خرچنگ است. اعضایی را که خرچنگ برای بقا نه تولید مثل لازم دارد. این انگل خرچنگ را عقیم می‌کند. مثل گاو جوان اختهی که چاق شده باشد، خرچنگ عقیم شده انرژی و امکانات خود را به جای تولید مثل در جهت پرورش خود هزینه می کند. به بهای تولید مثل خرچنگ، انگل غذای زیادی به دست می آورد. خیلی شبیه همون داستانی است که من در مورد نوسما، انگل سوسک آرد و برای کرم تخت در حلزون تعریف کردم. در این هر سه مورد، تغییراتی را که در میزبان رخ می‌دهد باید اثرات رخنمونی گسترش یافته ژن انگل به حساب آورد. بنابراین اثر ژن‌ها به خارج بدن که خود در آن گسترش می‌یابند و ویژگی‌های قابل رؤیت بدن‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تا حد کاملاً زیادی ممکن است منافع انگل و میزبان همپوشانی داشته باشند. از دیدگاه ژن خودخواه می توانیم هم ژن کرم تخت هم ژن حلزون را انگل های بدن حلزون به شمار آوریم. هر دو از محصور بودن در یک صدف محافظ مشترک سود می برند. گرچه از نظر ضخامت دقیقی که برای صدف ترجیح می دهند مثل هم نیستند. این واگرایی در اساس ناشی از این واقعیت است که روش آنها برای رفتن از بدن این حلزون و وارد شدن به بدن دیگر متفاوت است. برای ژن حلزونی ترک این بدن از طریق اسپرم یا تخمک حلزون است. برای ژن کرم تخت این کار با روش کاملا متفاوتی صورت می‌گیرد. بدون وارد شدن به جزئیات امر که به طرز گیج کننده پیچیده است، نکته مهم این است که ژن آنها از راه تخمک یا اسپرم حلزون از بدن حلزون بیرون نمی‌رود. از نظر من مهمترین سوالی که درباره هر انگل میتوان پرسید این است: آیا ژن‌هایش از همان طریق منتقل می‌شود که ژن میزبان منتقل می‌شود؟ اگر چنین نباشد، تصور من این است که به نحوی به میزبان آسیب می‌رساند. ولی اگر چنین باشد، آن انگل برای کمک به میزبان هر کاری که از دستش برآید انجام می‌دهد، نه فقط برای بقای او که برای تولید مثلش. با طی زمانهای تکاملی آن انگل دیگر انگل به حساب نمی آید، بلکه همکار میزبان است و سرانجام با بافت میزبان در می آمیزد و از او غیر قابل تشخیص می شود. شاید آنطور که در صفحات پیشین گفتیم، سلولهای ما این طیف تکاملی را پشت سر گذاشتند. ما بازمانده های انگل های در هم آمیخته زمانهای دوریم. ببینیم وقتی ژن انگل و ژن میزبان وجود مشترکی دارند چه اتفاقی می‌افتد. سوسکای دارنسب دچار یک انگل باکتریایی می‌شوند که نه فقط در بدن میزبان بلکه در تخم او جا خوش می‌کند تا بدین وسیله به بدن میزبان دیگری انتقال یابد. بنابراین برای ژن چنین انگلی دقیقاً همان شرایط مناسب است که برای ژن میزبان او. میتوان انتظار داشت این دو دسته ژن به همان دلیل با هم همکاری کنند که ژن‌های معمولی موجود در بدن یک جاندار با هم همکاری دارند. اینکه بعضی ها ژن سوسک و بعضی ها ژن باکتری باشند بی معنی به نظر میرسد. هر دو مجموعه ای از ژن‌ها به بقای سوسک و انتشار تخم آن علاقه نشان میدهند، زیرا هر دو تخم سوسک را به چشم رویداد گذر به آینده مینگرند. بنابراین ژن‌های باکتری سرنوشت مشترکی با ژن میزبانشان دارند و از نظر من باید انتظار داشت که در تمام جنبه‌های زندگی با سوسک مشارکت داشته باشند. از قرار معلوم واژه همکاری چندان حق مطلب را ادا نمی‌کند. خدمتی که آنها به سوسک ارائه می‌کنند در نهایت صمیمیت است. این سوسکا اتفاقاً تکلاد دولادیند، مثل مورچه و زنبور. اگر تخمی توسط نر بارور شود همیشه به ماده تبدیل می شود. تخم بارور نشده به موجود نو تبدیل می شود. به عبارت دیگر نرها پدر ندارند. تخمی که از آنها به وجود می آید خود به خود رشد می کند بدون اینکه اسپرمی به آن وارد شود. اما برخلاف تخم مورچه و زنبور، برای تخم سوسک آمبروسیا لازم است چیزی به آن وارد شود و اینجاست که آن باکتری ها وارد صحنه می شوند. باکتری ها در تخم بارور نشده فرو می روند و آنها را تحریک می کنند که به صورت سوسکای نر درآیند. البته این باکتری ها درست آن نوع انگلی هستند که گفتم باید از انگل بودن دست کشیده و همکاری متقابل داشته باشند، دقیقا به این دلیل که با تخم میزبان منتقل می شوند همراه با ژن‌های خود میزبان. در نهایت خود بدن آنها احتمالاً به طور کامل در بدن میزبان ادغام شده و ناپدید می شود. امروز هم طیف آشکار کننده ای را در میان گونه ای از خیسه، حیوان کوچکی بی‌تحرک شاخداری که شبیه شقایق دریایی است، می توان یافت. جلبک انگلوار بافت آنها را آلوده می کند. در گونه های هایدرا بولگاریس و هایدرا آلتنوتا جلبک ها واقعا انگل خیسه اند و به آن آسیب می رسانند. ولی در کلوروهایدرا وایریدیسیما اصلا جلبک از بافت خیسه جدا نیست و در سلامت آن نقش موثری دارد و برای آن اکسیژن فراهم می آورد. اما نکته جالب اینجاست، درست همونطور که می توان انتظار داشت، در کلوروهایدرا جلبک‌ها خودشان را به وسیله تخم آن خیسه به نسل بعد منتقل می‌کنند. در آن دو گونه دیگر چنین نیست. منافع ژن‌های جلبک و ژن‌های کلوروهایدرا با هم سازگاری دارند. هر دو هر کاری که در توانشان باشد برای تولید بیشتر تخم‌های کلوروهایدرا انجام می‌دهند. اما ژن‌های آن دو گونه دیگر خیسه‌ها با ژن جلبک‌هاشان هماهنگی ندارند یا مطابقتشان در آن حد نیست. برای هر دو مجموعه بقای بدن خیسه منافعی دارد، ولی تولید مثل خیسه فقط برای ژن‌های خیسه مهم است. بنابراین جلبک فقط انگلوار آویزان آن است و چنین نیست که در جهت همکاری با آن تکامل یابد. تکرار میکنم، نکته مهم این است، انگلی که سرنوشت ژن‌هایش با سرنوشت ژن‌های میزبانش گره خورده و در همه منافع با میزبانش شریک است، در نهایت از رفتار توفیلیوال خود دست می کشد. در این وضعیت سرنوشت یعنی نسل‌های آینده، ژن‌های کلوروهایدریا و ژن‌های جلبک، ژن‌های سوسک و ژن‌های آمباکتری فقط از طریق تخم میزبان به نسل آینده راه می‌یابند. بنابراین هر محاسبه‌ای که ژن‌های انگل جهت یافتن سیاست مطلوب در حد بخش از حیات داشته باشند، دقیقاً یا تقریبا دقیقا به همان سیاستی میرسد که حاصل محاسبات ژن میزبان است. در مورد حلزون و انگل کرم پهن به این نتیجه رسیدیم که ضخامت مطلوب صدف برایشان یکسان نبوده. در مورد سوسک آمبروسیا و باکتریش، میزبان و انگل درباره اندازه طول بال و دیگر ویژگی‌های بدن سوسک نظر یکسانی دارند. ما بدون این که بدانیم آن سوسک از بال یا قسمت‌های دیگر بدنش چه استفاده می‌کند، می‌توانیم این حدس را بزنیم. این پیش‌بینی ما از روی این استدلال است که ژن‌های سوسک و ژن‌های باکتری برای رسیدن به آینده مشترک و مطلوب آنچه در توانشان باشد انجام می دهند. آینده مطلوب یعنی انتشار هرچه بیشتر تخم سوسکا. ما می توانیم این بحث را به نتیجه منطقی برسانیم و از آن در مورد ژن‌های عادی خودمان استفاده کنیم. ژن‌های ما با هم همکاری می کنند نه به خاطر اینکه مال ما هستند، بلکه به این خاطر که مسیر آینده آنها مشترک است، اسپرم یا تخمه. اگر هر ژن یک جاندار، مثلا انسان، می توانست راهی برای پخش شدن خود پیدا کند که از مسیر معمول تخمک و اسپرم نمی گذشت، از آن راه می رفت و کمتر مشارکت می کرد. به این دلیل که با مجموعه متفاوتی از محصول در آینده می توانست از ژن‌های دیگری که در بدن است احتمالاً بهره‌برداری فراوان کند. ما قبلا به نمونه‌هایی از ژن‌هایی برخوردیم که در تقسیم میوز به نفع خود عمل می کردند. شاید ژن‌هایی هم وجود داشته باشند که از مسیر مستقیم اسپرم تخمک خارج شده و پیشگامان راه دیگری شده باشند. قطعاتی از دی‌ان‌ای وجود دارد که در کروموزوم جا نگرفتند، بلکه در مایع درون سلول آزادانه شناورند و همانجا تکثیر می شوند، به ویژه در سلول‌های باکتریایی. آنها را با نام‌های متفاوتی مثل شبه ویروس یا پلاسمید می شناسیم. پلاسمید از شبه ویروس هم ریزتر است و معمولا فقط شامل چند ژن است. برخی پلاسمیدها می توانند کاملا به همدیگر تابیده شوند و به صورت یک پارچه یک کروموزوم درآیند. آنها آنقدر ظریف به هم می پیوندند که محل وصل شدنشان را نمی توان دید و پلاسمید را از بخش دیگر کروموزوم نمی توان تشخیص داد. همون پلاسمید باز ممکن است دوباره خود را جدا کند. این قابلیت جدا شدن و دوباره به هم پیوستن دی ان ای ها که در چشم به هم زدنی به بیرون و به درون کروموزوم میپرند یکی از جالبترین یافته هایی است که بعد از انتشار چاپ نخست این کتاب به دست آمده است. در واقع این یافته های جدید درباره پلاسمید را میتوان گواه خوبی برای تأیید حدسی دانست که در صفحات پیش و آنجا که کمی عجیب به نظر می رسید، از بعضی دیدگاه ها واقعا اهمیتی ندارد که قطعی از اصل انگل مخرب باشند یا شورشی های افسار گسیخته. رفتار احتمالی آنها یکسان خواهد بود. من برای تأیید روی نکته مورد نظرم از آنها به عنوان قطعه های شورشی صحبت می کنم. پاره ای از دی ان ای انسان را در نظر بیاورید که می تواند خود را از کروموزومش قیچی کند و آزادانه در سلول شناور شود. شاید هم خودش را به صورت نسخه بسیار تکثیر کند و سپس دوباره به هم بچسبد و به کروموزوم دیگری ملحق شود. از چه مسیر غیر رسمی دیگری این همتاساز شورشی می تواند برای رفتن به آینده استفاده کند؟ ما مدام سلول های از پوست خود را از دست می دهیم. بیشتر گرد و خاک خانه ما همین سلول‌های افتاده ماست. از قرار معلوم ما مدام سلول‌های یکدیگر را تنفس می‌کنیم. اگر آدم ناخن انگشت خود را در درون دهانش ببرد، وقتی بیرون بیاورد، صدها سلول زنده رویش است. با بوسه و نوازش‌های عشاق، سلول‌های زنده زیادی به دو طرف منتقل می‌شود. یک پاره دی‌ان‌ای شورشی می‌تواند سوار هر یک از این سلول ها باشد. اگر ژنی می توانست از طریق یک مسیر غیر رسمی انتقال به بدن دیگر وارد شود، در امتداد یا به جای مسیر رسمی اسپرم و تخمک، انتظار ما این بود که انتخاب طبیعی آن فرصت طلبی رو مورد توجه قرار دهد و سعی در پیشرفتش داشته باشد. با روش های ظریفی که ویروس ها به کار می برند، بعید نیست این کار هم نقش چینی آنها باشد. البته این از دیدگاه نظریه پردازی است که از دیدگاه ژن خودخواه یا رخنمون گسترش یافته به موضوع نگاه می کند. مؤثر کردن انگام سرماخوردگی را معمولا نشانه جنبی و آزاردهنده فعالیت ویروس می دانیم. اما در بعضی موارد احتمال بیشتر بر این باشد که ویروس ها برای اینکه بتوانند از بدن یک میزبان به بدن دیگری بپرند، عمدن این برنامه را راه انداختند. آن ویروسی که از این که فقط با تنفس وارد هوا شود دلخور است، کاری می کند ما سرفه یا عدسه محکمی بکنیم. وقتی حیوانی حیوان دیگر را گاز می گیرد، ویروس هاری با بزاق او منتقل می شود. در سگ‌ها یکی از نشانه‌های این بیماری این است که حیوانی معمولاً آرام و سربراه خشمگین می‌شود و گاز می‌گیرد و کف به دهان می‌آورد. به جای اینکه مثل سگ‌های معمولی در فاصله 1 کیلومتری خانه بگردد، به طور وحشتناکی سرگردان و بیقرار می‌شود و آن ویروس را تا جاهای دور می‌پراکند. حتی نظر داده‌ام آب ترسی نشانه شناخته شده هاری سگ را وامی دارد که کف خیس از دهانش بتکاند و با این کار ویروس را پخش کند. من گواه مستقیمی ندیدم که نشان دهد بیماری هایی که از طریق جنسی منتقل می شوند غریزه جنسی مبتلایان را زیاد می کنند، اما حدس می زنم چنین باشد. خوب است این موضوع نیز بررسی شود. بیشک حداقل یک دلیل اظهار شده در مورد شهوت زایی مگس ضراری حاکی از این است که با ایجاد خارش و واداشتن مردم به خاراندن همان کاری را انجام می دهند که ویروس ها در آن مهارت دارند. در مقایسه دی ان ای شورشی انسان با ویروس های انگلی مخرب تفاوت چندانی نمی بینیم. ویروس ها ممکن است در اصل مجموعه ای از ژن های افسار گسیخته باشند. اگر ما بخواهیم تمایزی قائل شویم باید بین ژن‌هایی باشد که انتقالشان به بدن دیگر از مسیر معمول تخمک و اسپرم می‌گذرد با ژن‌هایی که این کارشان از مسیر غیر معمول حاشیه‌ای می‌گذرد. هر دو دسته ممکنن شامل ژن‌هایی باشند که در اصل ژن‌های خود کروموزومند یا در اصل از انگل مخرب خارجی‌اند، یا شاید همونطور که در صفحات پیش حد زدم همه ژن‌های خود کروموزوم را نتوان به عنوان انگل همدیگر در نظر گرفت. تفاوت مهم این دو دسته ژن در شرایط جداگانه است که احتمالاً در آینده از آن بهره خواهند برد. یک ژن ویروس سرماخوردگی و یک ژن شورشی کروموزوم انسان در اینکه بخواهند صاحبشان عدسه محکمی بکند اتفاق نظر دارند. ژن رسمی کروموزومی و ویروسی که با مقاربت منتقل شده هر دو مایلند که میزبانشان جفتگیری کند. و عجیب این که هر دو میخواهند میزبانشان از نظر جنسی جالب باشد. به علاوه ژن رسمی کروموزومی و ویروسی که درون تخم میزبان منتقل میشود، هر دو در این خواست که میزبانشان نه فقط در جفتگیری بلکه در هر جنبه ریز و درشت دیگر زندگی اتفاق نظر دارند، تا والد، حتی جد یا جده زحمتکش و خدمتگذاری بودن موفق باشد. کادیس درون خانه زندگی می کند و انگلی که ما تا کنون درباره صحبت می کردیم درون میزبانش. بنابراین ژن‌ها از نظر فیزیکی به اثر رخنمونی گسترش یافتشان نزدیکند، همانقدر که ژن‌ها به طور عادی به رخنمونی‌های رسمیشان نزدیکند. اما ژن‌ها می توانند با فاصله عمل کنند. رخنمون‌های گسترش یافته می توانند دامنه وسیعی داشته باشند. یکی از دامنه دارترین هایی که می شود تصور کرد گسترشی یک دریاچه را در بر می گیرد. سد بیدستر مثل تار عنکبوت یا خانه کادیس واقعا یکی از عجایب جهان است. کاملا روشنی هدف داروینی آن سد چیست، اما یقینا باید هدفی در کار باشد، چون بیدسترها وقت و انرژی زیادی صرف ساختن آن می کنند. دریاچه که بیدستر درست می کند احتمالا خانهش را از تعرض شکارگران حفظ می کند. علاوه راه آبی راحتی برای حمل و نقل تنه درخت است. بیدسترها به همان دلیل از قرقاب کردن تنه ها استفاده می کنند که شرکت های الوار کانادایی از رودخانه و تجار زغال سنگ قرن 18 از آب راه ها استفاده می کردند. فایدهش هرچه باشد آبگیر که بیدستر می سازد ویژگی خاص و چشمگیری دارد. آن هم یک رخنمون است. رخنمونی نه کمتر از دندان یا دم بیدستر و حاصل انتخاب طبیعی داروینی. باید تنوع ژنی وجود داشته باشد تا انتخاب داروینی روی آن بتواند کار کند. در اینجا باید انتخابی بین آبگیر خوب و آبگیری که چندان خوب نیست صورت گرفته باشد. انتخاب در بیدستر آن ژن‌هایی را برمی‌گزیند که آبگیر بهتری برای حمل درخت ساخته است. درست همونطور که ژن‌هایی را برگزیده که دندان‌های خوبی برای بریدن درخت‌ها داشته. آبگیر بیدستر اثر رخنمونی گسترش یافته ژن بیدستر است و میتواند تا صدها متر آن طرفتر گسترش یابد. واقعا برد زیادی است. انگل ها هم لازم نیست که درون میزبانشان زندگی کنند. ژن آنها میتواند اثر خود را از فاصله دور بر میزبان آشکار کند. جوجه های فاخته درون سینه سرخ ها یا سسک ها زندگی نمی کنند. خون آنها را نمی مکند یا بافتشان را در کام خود فرو نمی برند. ولی ما در این که آنها را انگل حساب کنیم تردید نداریم. سازگاری فاخته برای دستکاری در رفتار پدر و مادر خوانده اش را می توان عمل رخ نمونی گسترش یافته ای از راه دور ژن های فاخته دانست. به راحتی می شود با پدرخوانده و مادرخوانده‌ای که گول خورده اند و از تخم‌های فاخته نگهداری می کنند همدردی کرد. افرادی هم که تخم‌ها را جمع‌آوری می کنند گول شباهت تخم فاخته به مثلا تخم پیپت چمنزار یا تخم سسک را خورده اند. یعنی نژادهای مختلف فاخته ماده هر کدام انگل گونه متفاوت از میزبان شده اند. چیزی که فهمش مشکل تر از رفتار پدرخوانده و مادرخوانده در آخر فصل نسبت به جوجه فاخته ایست که تقریبا تازه پر در آوردند. آن فاخته معمولا خیلی درشت‌تر و در بعضی موارد به طور چشمگیری درشت‌تر از والدینش است. حالا من دارم به تصویر یک صعوه جنگلی بالغ نگاه می کنم. در مقایسه با فرزندخوانده غول پیکر خود چنان کوچک است که باید بپرد روی پشتش تا به او غذا بدهد. اینجا دیگر کمتر دلمون برای آن میزبان میسوزد. از حماقتش تعجب میکنیم. از بیعقلیش. هر موجود کودنی وقتی میبیند بچهش اینقدر بزرگ است باید بفهمد یک جای کار ایراد دارد. من فکر میکنم کار بچه فاخته ها فقط گول زدن میزبان نیست. فقط نیست که به چیزی تظاهر کنند که نیستند. به نظر میرسد روی دستگاه عصبی میزبان اثر می‌گذارند که مثلا اثر یک داروی مخدر است. درک این قضیه حتی برای آنها که تجربه ای از مصرف مواد اعتیادآور ندارند مشکل نیست. ممکن است عکس چاپ شده بدن یک زن مردی را تا حالت نعوس تحریک کند. آن مرد این گول را نخورده که فکر کند تصویر چاپ شده واقعا خود زن است. او می داند که دارد به نقش جوهر روی کاغذ نگاه می کند. اما واکنش دستگاه عصبی او به آن مثل واکنش نسبت به یک زن واقعی است. شاید جاذبه یک فرد خاص از جنس مخالف برای ما غیر قابل مقاومت باشد. حتی اگر قضاوت بالاتر خود برتر ما به ما بگوید که رابطه با آن شخص در دراز مدت به نفع هیچ کدام نیست. همین قضیه در مورد جاذبه غیر قابل مقاومت غذاهای غیر بهداشتی نیز صادق است. آن صعوه جنگلی احتمالاً توجه آگاهانه‌ای نسبت به منافع دراز مدت خود ندارد. بنابراین راحت‌تر می‌توان درک کرد که دستگاه عصبی او در مقابل بعضی از محرک‌های خاص تاب مقاومت ندارد. دهن سرخ و باز جوجه فاخته آنقدر اغوا کننده است که پرنده شناسان زیاد دیدن پرنده در دهان بچه فاخته‌ای غذا گذاشته که در لانه پرنده دیگری جا خوش کرده است. شاید آن پرنده به سوی لانه اش در پرواز بوده و برای بچه خودش غذا می برده است که ناگهان از گوشه چشمش دهن فوق‌العاده گشاد و سرخ یک فاخته کوچک را در لانه پرنده از گونه کاملا متفاوت دیده است. راهش را به طرف لانه آن غریبه کج کرده و آن غذا را که قرار بوده به بچه های خودش بدهد در دهان یک بچه فاخته گذاشته است. نظریه غیر قابل مقاومت بودن با دیدگاه اولین پرنده شناسان آلمانی هماهنگ است که رفتار پرنده هایی را که جوجه های دیگر را بزرگ می کردن اعتیاد و جوجه فاخته ها را عامل فساد قلمداد می کردن. نابجا نیست یادآور شویم که این نوع ادبیات برای آزمایشگرهای امروزی چندان خوشایند نیست. اما بدون تردید اگر بنا را بر این بگذاریم که دهن باز فاخته یک انگیزه فوق‌العاده و دارومانند است، برای من توضیح این که قضیه از چه قرار است بسیار راحت‌تر می‌شود. همدردی با رفتار آن پدر یا مادر کوچکی که روی گردن بچه غول‌آسایش می ایستد راحت‌تر می شود. او عقلش را از دست نداده است. گول خورده هم واژه به جایی نیست. دستگاه عصبی او تحت کنترل است. همانقدر بی اختیار است که یک معتاد به دارو چنین است. یا آن فاخته مثل دانشمندی است که الکترودهایی را به مغز آن پرنده فرو کرده باشد. اما حالا درک بیشتری از پدر یا مادر خوانده‌ای داریم که رفتارشان تحت تأثیر است. باز می‌پرسیم چرا انتخاب طبیعی می‌گذارد فاخته قصر در برود؟ چرا دستگاه عصبی میزبان برای مقاومت در مقابل دهان سرخ و بازی که اعتیادآور است تکامل نیافته است؟ شاید انتخاب هنوز فرصت انجام این کار را نداشته. شاید فاخته فقط در قرن‌های اخیر توفیدی میزبان‌های فعلی‌اند و در قرن‌های آینده آنها را رها می‌کنند و گونه‌های دیگری را قربانی خود می‌کنند. دلایلی برای تأیید این نظریه وجود دارد، اما من احساس می‌کنم باید چیزی بیش از آن نقش داشته باشد. در رقابت تسلیحاتی تکاملی بین فاخته و هر گونه میزبان نوعی بی‌عدالتی درون سرشتی وجود دارد که ناشی از نابرابر بودن هزینه شکست است. هر جوجه فاخته بازمانده نسلن در نسل فاخته هایی است که هر کدام آنها در ایجاد تغییر در رفتار پدر یا مادر خوانده ای موفق بودند. هر جوجه که این تسلط بر میزبان را حتی به طور موقت از دست داده، زندگیش به پایان رسیده است. اما هر پدر یا مادرخوانده بازمانده نسلن در نسل اجدادی است که شاید هرگز در عمرشان به فاخته ای بر نخورده اند. و آنهایی که در لانه خود فاخته ای داشته و تسلیم او شده اند، باز به زندگی خود ادامه داده و فصل بعد زادآوری کرده اند. نکته در عدم تقارن هزینه است که هر یک برای شکست می پردازند. ژن شکست در برابر بازدهی به فاخته به راحتی در سینه سرخ یا صعوه جنگلی به نسل بعد منتقل می شود. ژن شکست در باجگیری از پدرخوانده یا مادرخوانده نمی تواند در فاخته به نسل دیگر انتقال یابد. منظور من از بی‌عدالتی درون سرشتی و نابرابری در هزینه شکست همین است. لب مطلب در یکی از داستانهای عزوب آمده است: خرگوش تندتر از روباه می دود، چون خرگوش برای جانش می دود و روباه فقط برای شام آن شبش. من و همکارم جان کربس نام این را گذاشته ایم اصل جان شام. بنابر اصل جان شام، ممکن است گاهی حیوانات طوری رفتار کنند و تحت کنترل حیوان دیگری باشند که اصلا به سودشان نباشد. در واقع به یک معنا دارند در جهت بیشترین منفعت خود عمل می کنند. نکته مهم در اصل جان شام این است که آنها می توانند در برابر این دخالت مقاومت کنند، ولی این کار برایشان خیلی گران تمام می شود. شاید برای اینکه در مقابل وسوسه فاخته مقاومت کنند، باید چشمهای بزرگتر یا مغز بزرگتری داشته باشند که آن هم هزینه فوق‌العاده‌ای دارد. رقیبانی که در آنها گرایش به مقاومت در مقابل این دستکاری وجود دارد، عملاً در انتقال ژن‌هایشان به نسل بعد ناموفق‌ترند. دلیلش هزینه بسیار زیاد مقاومت است. اما یک بار دیگر ما برگشتیم به آنجا که نگاهمان به زندگی از دیدگاه یک موجود زنده باشد، نه از دیدگاه ژن‌هایش. وقتی از کرم تخت و حلزون صحبت می‌کردیم، چنین پنداشتیم که ژن انگل می‌تواند بر بدن میزبان اثر رخنمونی داشته باشد، درست به همان صورتی که هر جاندار روی بدن خود اثر رخنمونی دارد. ما نشان دادیم که مطرح کردن تصور بدن خود یک فرض اضافی است. به مفهومی همه ژن‌های درون یک بدن ژن‌های انگلی‌اند. ما چه بخواهیم آنها را ژن خود بدن بدانیم چه غیر آن. فاخته به عنوان نمونه از انگلی که درون بدن میزبانش زندگی نمی‌کند وارد بحث ما شد. او بیشتر به همون شیوه انگل‌های درون میزبانش را دستکاری می‌کند و این اثر دستکاری همانطور که اکنون دیدیم می‌تواند مثل هر ماده مخدر یا هورمون شدید و غیر قابل مقاومت باشد. مثل مورد انگل‌های درونی، حالا ما باید تمام مطلب را دوباره از نظر ژن و رخنمون گسترش یافته به صورت دیگری بیان کنیم. در تکامل رقابت بین فاخته و میزبان، پیشروی هر طرف صورت جهش ژنی به خود می‌گیرد و مورد عنایت انتخاب طبیعی واقع می‌شود. هر آنچه در مورد دهن گشاد فاخته که مثل داروی مخدر روی دستگاه عصبی میزبان عمل می‌کند گفته شد، باید در اصل یک جهش ژنی به حساب آید. این جهش از طریق اثری که مثلا روی رنگ و شکل دهن جوجه فاخته داشته کارگر بوده است. اما هنوز این آنی ترین اثر آن نبوده. آنی ترین اثر را روی اتفاقات شیمیایی غیر قابل رؤیت درون سلول گذاشته است. تأثیر ژن روی رنگ و شکل دهن باز او خود یک تأثیر غیر مستقیم است و نکته در همین جاست. و فقط کمی غیر مستقیم تر از اثری است که فاخته روی رفتار میزبان گیج و مست خود دارد. دقیقاً به همون مفهومی که ما از اثر رخنمونی ژن فاخته بر رنگ و شکل دهان باز فاخته صحبت می‌کنیم، می‌توانیم از اثر رخنمونی گسترش یافته ژن فاخته بر رفتار میزبانش صحبت کنیم. ژن‌های انگلی می‌توانند بدن میزبان را تحت تأثیر قرار دهند، نه فقط وقتی که انگل درون بدن میزبان زندگی و با ایجاد تغییرات شیمیایی مستقیما آن را دستکاری می‌کند، بلکه وقتی که کاملا جدا از میزبان است و از دور دستکاریش می‌کند. در واقع همانطور که کمی بعد می‌بینیم، حتی تأثیرات شیمیایی ممکن است از خارج از بدن هم عمل کنند. فاخته موجود جالبی است و می‌شود از آن چیزهای زیاد آموخت، اما تقریبا همه شگفتی‌های مهره‌داران در مقابل حشره‌ها ناقابل است. حشره‌ها این امتیاز را دارند که بسیار فراوانند. همکارم رابرت می اظهار داشته است که با یک تقریب مناسب همه گونه‌ها حشره‌اند. حشره‌های توفلی را نمی‌توان شمارش کرد. آنها بسیار زیادند و عادتشان اغلب بارها از نو ابداع شده است. بعضی از نمونه‌هایی که با آن توجه خواهیم کرد چنان فراتر از روش معمول فاخته هاست که به عجیبترین تصورات ممکن از رخنمون گسترش یافته تحقق بخشیده است. یک فاخته تخمش را می‌گذارد و ناپدید می‌شود. بعضی مورچه‌های ماده به شکل تماشایی‌تری حضور خود را نشان می‌دهند. من اغلب اسم‌های لاتین را نمی‌آورم، اما باتریومیرمکس ریجیسیدیوس ها، باتریومیرمکس دکاپیتانس ها داستانی دارند. این هر دو گونه انگلگونه های دیگر مورچه هند. البته در همه مورچه ها بچه ها را کارگرها غذا می دهند، نه والدین. بنابراین کارگران هند که هر انگل بعد از اینی باید گولشان بزند یا دستکاریشان کند. یک قدم مفید اولیه این است که از شر مادر خود آن کارگرها با میلی که او به تولید فرزندان رقیب دارد خلاص شوند. در این گونه انگل ملکه خودش به تنهایی دزدکی وارد لانه یک گونه دیگر از مورچه ها می شود. دنبال میزبان می گردد و تقریبا رویش سوار می شود و بی سر و صدا آن کاری را می کند که به گفته زیرکانه و طنز ادوارد ویلسون تنها کاری است که در آن تخصص یافته. آهسته آهسته سر قربانیش را از تن جدا می کند. آن وقت این قاتل ماده را کارگران بیمادر شده پرورش می دهند و با علاقه تخم‌ها و لاروهای او را مراقبت می‌کنند. بعضی از تخم‌ها خودشان تبدیل به کارگر می‌شوند و به تدریج جایگزین آن گونه اصلی لانه می‌شوند. بعضی دیگر ملکه می‌شوند و به بیرون پرواز می‌کنند تا دنبال چراگاه‌های جدید و سرهای ملوکانه دیگر می‌گردند که هنوز کسی جدایشان نکرده است. اما اره کردن سر فقط بخش کوچکی از تکلیف شاق آنهاست. انگل‌ها اگر بتوانند دستیابی بگیرند خودشان را به زحمت نمی‌اندازند. شخصیت مورد علاقه من در کتاب جامعه حشرات نوشته ویلسون مونوموریوم استنسخیل است. این گونه طی زمان‌های تکاملی در مجموع طبقه کارگرش را از دست داده است. کارگران میزبان به خاطر توفیلی‌هایشان هر کاری می‌کنند، حتی سخت‌ترین کارهای ممکن را. به فرمان ملکه انگلی مهاجم در واقع دست به قتل مادر خود می زنند. لازم نیست آن قاصب از آرواره‌هایش استفاده کند. او با کنترل ذهن‌ها کار خود را پیش می برد. چگونه این کار را انجام می دهد معلوم نیست. احتمالاً با استفاده از یک ماده شیمیایی. زیرا دستگاه عصبی مورچه‌ها معمولاً خیلی تحت تأثیر مواد شیمیایی قرار می گیرد. اگر واقعاً سلاح او شیمیایی باشد، پس مثل هر داروی دیگر شناخته شده در علم بی سر و صدا عمل می کند. این ماده ذهن مورچه های کارگر را به تلاطم می اندازد. اختیار ماهیچه های آنها را به دست می گیرد. توجه آنها را از وظایفی که عمیقاً در سرشت آنهاست منحرف می کند و آنها را وامی دارد علیه مادر خود اقدام کنند. برای مورچه ها مادرکشی یک دیوانگی خاص ژنی است و در واقع دارویی که آنها را به این عمل وامی دارد باید قوی باشد. در دنیای رخنمون گسترش یافته نباید پرسید چگونه رفتار حیوان به سود ژن‌هایش است. باید پرسید به جای ژن چه کسی دارد سود می‌برد. جای بسی تعجب است که مورچه ها مورد بهره‌کشی انگل ها واقع شوند و این انگل ها نه فقط مورچه های دیگر بلکه مجموعه حیرت آور از کارکشتگان توفیدیگری هستند. مورچه های کارگر جریان غنی مواد غذایی را از یک سرچشمه پربرکت به داخل یک انبار مرکزی که قرارگاه عده‌ای مفتخور است هدایت می کنند. مورچه ها محافظان خوبی هستند. کاملا مسلحند و تعدادشان زیاد است. شته های فصل دهم را می شود این طور در نظر گرفت که شیره گیاه می دهند و محافظ حرفه‌ای به استخدام می گیرند. چند گونه پروانه مرحله کرم بودن خود را درون لانه مورچه ها می گذرانند. بعضی مستقیماً چپاولگرند، بعضی دیگر به ازای مراقبتی که مورچه ها از آنها می کنند چیزی می پردازند. آن پروانه ها اغلب به وسائلی برای کنترل کردن محافظانشان مجهزند. کرم حشره یک پروانه که تیس به ایران آ نامیده می شود، یک عضو تولید صورت در سرش دارد که مورچه ها را فرا می خواند و یک جفت لوله مانند تلسکوپی در قسمت عقب دارد که عصاره ای اقوا کننده از آن بیرون می ریزد. روی شانه هایش یک جفت شاخک دیگر قرار دارد که با جادوی زیرکانه تر دیگری را افسون می کند. ترشح آنها غذا نیست، بلکه معجون فرار دیگری است که اثری تماشایی روی رفتار مورچه ها دارد. مورچه‌ای که تحت تأثیر آن قرار گیرد در هوا می پرد. با آرواره های باز و حالت تهاجمی خیلی بیش از وقت عادی آماده حمله است و هر جنبنده حمله می کند و آن را گاز می گیرد. البته غیر از کرم حشره‌ای که باید حمل کند و اینجای تعجب است. به علاوه مورچه‌ای که تحت افسون ماده مخدر کرم حشره است سرانجام وارد وضعیتی به نام اتصال می شود. وضعیتی که در آن چندین روز نمی تواند از حشره جدا شود. آنگاه کرم حشره مثل شرطه مورچه را به محافظت خود می گمارد، اما یک کار بهتر می کند. در حالی که شته روی تهاجم عادی مورچه در مقابل کارگران حساب می کرد، آن کرم حشره داروی تهاجمزایی تجویز می کند که به نظر می رسد بی سر و صدا آنها را به هم می چسباند. من نمونه های عجیب را انتخاب کردم، اما در حالت عادی تر طبیعت پر است از حیوانات و گیاهانی که در زندگی افراد گونه های خود یا گونه های دیگر دخالت می کنند. در همه موارد که انتخاب طبیعی ژن دستکاری را ترجیح داده است، قاعدتا می توانیم از آن ژن به عنوان ژن‌هایی که اثر رخنمون گسترش یافته‌ای بر بدن جانداران دستکاری شده دارند صحبت کنیم. مهم نیست که یک ژن از نظر فیزیکی در بدن کدام موجود قرار داشته باشد. هدف تأثیری که می‌گذارد ممکن است همان بدن یا بدن دیگری باشد. انتخاب طبیعی ژن‌هایی را ترجیح می‌دهد که برای انتشار خود جهان را دستکاری می‌کنند و این همان چیزی است که من را قضیه اصلی رخنمون گسترش یافته خواندم. رفتار هر جاندار گرایش دارد به اینکه بقای ژن‌های آن رفتار را بیشتر کند، چه آن ژن‌ها در بدن جاندار به خصوصی باشند که آن رفتار از او سرزده است، چه غیر از این باشد. اینجا من در مورد رفتار حیوان نوشتم، ولی این قضیه در مورد رنگ، اندازه، شکل و هر چیز دیگر میتواند صادق باشد. سرانجام وقت آن است که برگردیم به مسئله‌ای که با آن شروع کردیم، به کشمکش بین خود موجود زنده و ژن‌های آن به عنوان کاندیداهای رقیب که باید نقش اصلی را در انتخاب طبیعی داشته باشند. در فصل‌های قبلی من فرض را بر این گذاشتم که مشکلی وجود ندارد، زیرا تولید فرد معادل بود با بقای ژن. در آنجا فرض کردم شما می توانید بگویید جاندار برای انتشار همه ژن‌هایش تلاش می کند، یا ژن‌ها برای توالی یک موجود زنده می کوشند تا منتشرشان کند. به نظر می رسد اینها به دو زبان یک چیز را بیان کرده اند و بسته به سلیقه شماست که کدام را بپسندید. اما به نحوی هنوز اشکال باقی است. یک راه برای روشن کردن موضوع استفاده از اصطلاح همتاساز و محمل است. واحد بنیادی در انتخاب طبیعی، آن چیز اصلی که ممکن است بتواند یا نتواند زنده بماند، آن چیزی که دودمانی از نسخه های یکسان یا هر از گاهی یک جهش اتفاقی است، همتاساز نامیده می شود. مولکول های دی ان ای همتاسازند. آنها معمولاً به دلایلی که به آن خواهیم رسید دار و دسته می شوند و در یک ماشین بقای مشترک قرار می گیرند که به آن محمل می گوییم. محمل هایی که ما خوب می شناسیم بدن ها هستند، مثل بدن خود ما. بنابراین بدن یک همتاساز نیست، یک محمل است. باید بر این قضیه تأکید کنم، زیرا این موضوع مورد سوء تفاهم واقع شده است. محمل‌ها خود را تکثیر نمی‌کنند. آنها می‌کوشند تا همتاسازهای خود را منتشر کنند. همتاسازها دریافتی از جهان ندارند. طعمه شکار نمی‌کنند یا از مقابل شکارگران نمی‌گریزند. آنها محملی می‌سازند که امکان همه این کارها را برایشان فراهم می‌آورد. به دلایل بسیار برای زیست‌شناسان راحت‌تر این است که توجه خود را در سطح محمل متمرکز کنند. برای اهداف دیگر راحت تر این است که تمرکز روی همتاساز باشد. ژن و موجود جاندار برای داشتن نقش اول در صحنه نمایش داروینی رقیب هم نیستند. آنها بازیگران متفاوت و مکمل یکدیگرند و نقششان از بسیاری جهات به یک اندازه اهمیت دارد. نقش همتاساز و نقش محمل. استفاده از اصطلاح همتاساز محمل به شکل‌های مختلف به ما کمک می‌کند. مثلا در مورد اختلاف نظر آزارنده ای که در مورد سطح عملکرد انتخاب طبیعی بین انتخاب ژن مطرح شده در فصل سوم و انتخاب گروه مورد انتقاد ما در فصل هفتم وجود دارد. انتخاب فرد کم و بیش یک انتخاب میانه بین دو حالت افراطی است و بسیاری از زیست‌شناسان و فیلسوفان به گام زدن در این راه آسان تمایل دارند و به این راه افتادند. اما حالا ما می‌بینیم که قضیه غیر از این است. حالا می‌بینیم در این داستان برای داشتن نقش محمل موجود زنده و گروه موجودات زنده رقیبان واقعی یکدیگرند، ولی هیچ کدامشان کاندیدای نقش همتاساز نیستند. و این جدل بین انتخاب فرد و انتخاب گروه در واقع جدل بین محمل‌های رقیب هم است. جدل بین انتخاب فرد و انتخاب ژن اصلا جدل نیست، زیرا ژن و موجود زنده هر کدام کاندیدای نقش‌های متفاوت و مکمل هم در این داستانند، همتاساز و محمل. کشمکش بین موجود زنده و گروه موجودات زنده بر سر نقش محمل را که یک رقابت واقعی است میتوان فرو نشاند. از نظر من پیروزی قطعی با موجود زنده است. گروه هویت درهم برهمی دارد. یک گله آهو و یک گله شیر یا گرگ تا حدی وحدت هدف و انسجام دارند، اما در مقایسه با انسجام و یگانگی هدفی که اجزای بدن شیر، گرگ یا آهو دارند ناقابل است. صحت این نظر را حالا کاملا پذیرفتند، اما چرا چنین است؟ فنوتیپ گسترش یافته و انگل‌ها باز می‌توانند به داد ما برسند. ما دیدیم ژن‌های یک انگل با یکدیگر همکاری می‌کنند، ولی علیه ژن‌های میزبان هستند که با همدیگر همکاری دارند. علت این است که این دو مجموعه متفاوت ژن از راه‌های متفاوتی آن محمل مشترک یعنی بدن میزبان را ترک می‌کنند. ژن حلزون محمل مشترک را از طریق اسپرم و تخمک حلزون ترک می کند، چون همه ژن‌های حلزون سهم برابری در هر اسپرم و در هر تخمک دارند، زیرا همه در یک میوز بخت‌آزمایی بی‌طرفانه شرکت دارند. همه با هم برای خیر همگانی کار می کنند. بنابراین از بدن حلزون یک محمل هدفدار و منسجم ساختند. دلیل اصلی اینکه چرا یک کرم تخت آشکارا از میزبانش جداست، دلیل اینکه چرا اهداف و هویتش را با اهداف و هویت میزبان در هم نمی آمیزد این است که ژن‌های کرم تخت به روشی متفاوت از روش ژن‌های حلزون آن بدن مشترک را ترک می کنند و در آن بخت آزمایی میوزی حلزون شرکت ندارند. قرعه کشی خاص خود را دارند. بنابراین تا این حد و فقط این حد دو محمل یعنی حلزون و کرم تخت مستقل درون آن از هم جدا باقی میمانند. اگر ژن آن کرم تخت همراه با تخمک و اسپرم حلزون انتقال پیدا میکرد، آن دو وجود به صورت یک بدن تکامل میافتند. شاید حتی ما نمیتوانستیم بگوییم در اصل دو محمل بودند. هر تک موجود زنده‌ای مثل ما تجلی نهایت این ادغام شدن هاست. گروه موجودات، فوج پرنده ها، دستی گرگ ها در هم ادغام نمی شوند که محمل بسازند. دقیقا به این دلیل که ژن ها در آن فوج یا دسته با روش یکسانی محمل فعلی یعنی بدن را ترک نمی کنند. بیشک یک دسته ممکن است شاخه هایی داشته باشند، اما همه ژن هایی که در دسته اصلی هستند از یک مسیر با یک تقسیم عادلانه به آن شاخه های کوچکتر منتقل نمی شوند. برای تمام ژن هایی که در یک دسته گرگ هستند احتمالاً سود بردنشان از رویدادهای آینده یکسان نیست. ممکن است یک ژن با ترجیح دادن گرگ خود به بهای زندگی گرگ های دیگر رفاه آینده خود را فراهم کند. بنابراین هر گرگ محملی است شایسته این نام. یک دسته گرگ چنین نیست. از نظر ژنتیکی بگوییم دلیلش این است که در بدن هر گرگ همه سلول‌ها به جز سلول‌های جنسی ژن‌های یکسانی دارند، در حالی که همه ژن‌های سلول جنسی به احتمال برابر در هر یک از آنها خواهد بود. اما سلول‌هایی که در یک دست گرگ هستند ژن‌های یکسانی ندارند و این امکان را هم ندارند که در سلول زیرشاخه‌ای که از آن جدا می‌شود حضور داشته باشند. آنها همه چیز را با جنگیدن در مقابل رقیبانی که در بدن گرگ‌های دیگران به چنگ می‌آورند. گرچه این واقعیت که اعضای یک دست گرگ احتمالاً خویشاوندند از شدت این می‌کاهد. اگر موجودی بخواهد محمل کارآمدی برای ژن‌ها شود، باید مسیر خروجی ژن‌هایش برای رفتن به آینده یکسان باشد. این در مورد یک قلاده گرگ صادق است. این مسیر راه باریکی است که از اسپرم و تخمک می‌گذرد و با تقسیم میوزی ایجاد می‌شود. این قضیه در مورد یک دسته گرگ صادق نیست. به نفع ژن‌هاست که به بهای زندگی ژن‌های دیگری که در آن دسته‌اند خودخواهانه بدنی را که درانند برای رفاه خود ارتقا دهند. وقتی زنبورهای یک کندوی عسل دست جمعی حرکت می کنند، ظاهراً با دست دسته شدن مثل دسته گرگ‌ها خود را تکثیر می کنند. اما اگر به دقت توجه کنیم می بینیم آن ژن‌ها تا حد زیادی سرنوشت مشترک دارند. دست کم تا حد زیادی آینده ژن‌هایی که در آن جمعیت قرار دارند در تخمدان یک ملکه جا گرفته است. به این دلیل پرگنه زنبورها مثل یک محمل منفرد واقعی به نظر می رسد و رفتار می کند. این همون پیام فصل‌های قبل از این است که به صورت دیگر بیان می شود. در واقع همه جا می بینیم زندگی در تک محمل‌های هدفمند جدا جدا بسته بندی شده است. مثلا در یک گرگ و در کندوی زنبور عسل. اما آموزه‌های فنوتیپ گسترش یافته به ما آموخته است که لزومی ندارد چنین باشد. در اصل تنها چیزی که بر اساس نظریه‌مان می‌توانیم انتظار داشته باشیم یک میدان مبارزه است که در آن هم تا سازها به سر و کول هم می‌پرند، بازور خود را جلو می‌اندازند و برای آینده ژنی خود می‌جنگند. سلاح آنها در این جنگ اثر رخنمونی است. بیش از هر چیز به صورت تأثیر شیمیایی مستقیم در سلول‌ها، اما نهایتاً به صورت اثر بر پرها و چنگال‌ها و حتی تأثیرهای دورتر. بیچون و چرا قضیه از این قرار است که این اثرهای فنوتیپی گرد هم آمده و در محمل‌های مجزا بسته‌بندی شده‌اند و در هر محمل ژن‌ها از مسیر تنگ و مشترک اسپرم یا تخمک به آینده راه پیدا می کنن. اما این واقعیتی نیست که بشود آن را حتمی در نظر گرفت. امریست که به نوبه خود می شود آن را مورد چون و چرا قرار داد. چرا ژن‌ها در یک محمل بزرگ با یک راه خروجی ژنی مشترک گرد هم آمدند؟ چرا ژن‌ها دسته شدن و ساختن بدن‌های بزرگ را برای زندگی خود برگزیدند؟ من در کتاب رخنمون گسترش یافته کوشیدم برای این سوال مشکل پاسخی بیابم. در اینجا فقط بخشی از آن پاسخ را مطرح کردم. گرچه شاید بعد از 7 سال دور از انتظار نباشد که بتوانم آن را کمی پیشتر هم ببرم. من سوال را به 3 بخش تقسیم می‌کنم. چرا ژن‌ها در سلول‌ها جمع شدند؟ چرا سلول‌ها در بدن پرسلولی‌ها جمع شدند؟ و چرا بدن‌ها چیزی را اختیار کردند که من چرخه ی حیات گلوگاهی می‌نامم؟ Bottleneck Life Cycle. بنابراین اول ببینیم چرا ژن‌ها در سلول‌ها تجمع کردند؟ چرا آن هم تا سازهای قدیمی از آزادی شاهانه‌ای که در سوپ آغازین داشتند دست کشیدند و در پرگنه‌های بزرگ پر ازدحام جا گرفتند؟ چرا با هم همکاری میکنن؟ با نگاه به طرز همکاری مولکول‌های DNA امروزی در کارخانه شیمیایی سلول زنده تا حدی پاسخ را در میابیم. مولکول‌های DNA پروتئین میسازند. پروتئین به عنوان آنزیم بعضی از واکنش‌های شیمیایی را تسهیل میکنند. اغلب تنها یک واکنش شیمیایی برای ساختن یک محصول نهایی مفید کافی نیست. در آن کارخانه های مواد شیمیایی که انسان ها می سازند، تولید یک محصول به درد بخور احتیاج به خط تولید دارد. ماده شیمیایی اولیه را نمی توان مستقیما به محصول نهایی مورد نظر تبدیل کرد. یک رشته مراحل میانی با ترتیب خاص باید صورت گیرد. بیشتر ابتکار یک شیمیدان صرف این می شود که مسیر و مراحل میان کار را که بین مواد شیمیایی اولیه و محصول مورد نظر است تنظیم کند. به همین ترتیب تک آنزیم هایی که درون یک سلولند معمولا نمی توانند به تنهایی از ماده شیمیایی اولیه به ترکیب محصول نهایی مورد نظر برسند. یک رشته آنزیم لازم است. یکی برای کمک به واکنش و تبدیل مواد خام به اولین مرحله از مراحل میانی، یکی دیگر برای تسهیل واکنش جهت تبدیل آن از مرحله میانی اول به مرحله میانی دوم و همینطور تا آخر. هر یک از این آنزیم ها توسط یک ژن ساخته می شود. اگر در مسیر یک تولید توالی 6 آنزیم لازم باشد، تمام 6 ژنی که آنها را تولید می کنند باید حضور داشته باشند. اما این احتمال زیاد است که 2 مسیر مختلف برای رسیدن به یک محصول نهایی وجود داشته باشد و هر کدام 6 آنزیم خاص خود را احتیاج داشته باشند و لازم نباشد از بین 2 آنزیم یکی را انتخاب کرد. این نوع اتفاقات در کارخانه های مواد شیمیایی پیش می آید. اینکه کدام مسیر در نظر گرفته شود به اتفاق تاریخی برمی گردد یا ممکن است بر اساس برنامه ریزی هدفمند شیمیدان ها باشد. البته در شیمی طبیعت این انتخاب هرگز هدفمند نیست، بلکه توسط انتخاب طبیعی تعیین می شود. اما انتخاب طبیعی چگونه ترتیب کار را می دهد که این دو تداخل پیدا نمی کنند و حاصل کار گروه ژن‌های همکاری کننده با هم سازگار است؟ روش آن خیلی شبیه آن قیاسی است که من از پاروزن‌های آلمانی و انگلیسی مطرح کردم در فصل پنجم. مهم این است که یک ژن مربوط به مرحله ای از مسیر اول در حضور ژن‌های مرحله دیگر مسیر اول شکوفا خواهد شد، نه در حضور ژن‌های مسیر دوم. اگر در یک جمعیت حاکمیت با ژن‌های مسیر اول باشد، انتخاب ژن‌های دیگر به سود مسیر اول خواهد بود و ژن‌های مسیر دوم مجازات می‌شوند. گرچه ظاهراً گیر است، ولی کاملاً اشتباه است که تصور کنیم ژن‌های شش آنزیم مسیر دوم به صورت گروهی انتخاب می‌شوند. هر کدام از آنها به عنوان یک ژن خودخواه جداگانه انتخاب می‌شود، اما فقط در حضور مجموعه مناسبی از ژن‌های دیگر خود را نشان می‌دهد. امروزه این همکاری بین ژن‌ها درون سلول‌ها ادامه دارد. باید شروعش به صورت یک همکاری حاشیه‌ای بین مولکول‌های همتاساز در سوپ آغازین یا هر وسیله آغازین دیگر بوده باشد. شاید دیواره سلول به عنوان وسیله‌ای برای حفظ و کنار هم نگه داشتن مواد شیمیایی پیدا شد تا مانع از چکه کردن و هدر رفتن آنها شود. عملا بسیاری از واکنش‌های شیمیایی درون سلول در بافت غشا ادامه می‌یابند. غشا هم نقش تسم نقالی مرکب و هم نقش جای لوله آزمایش را دارد. اما همکاری بین ژن‌ها به زیست شیمی سلولی محدود نشد. سلول‌ها دور هم جمع شدند یا بعد از تقسیم سلولی نتوانستند از هم دور شوند و موجودات پرسلولی را ساختند. حالا میرسیم به دومین سوال از ستایی که مطرح کردم. چرا سلول‌ها دور هم جمع شدند؟ چرا این موجودات جنبنده سنگین را ساختند؟ این یک سوال دیگر درباره همکاری آنهاست. اما حوزه آنها خارج از دنیای مولکول‌ها و در یک مقیاس وسیع‌تر است. بدن‌های پرسلول از میکروسکوپ فراتر می‌روند. آنها حتی ممکن است به صورت فیل و نهنگ درآیند. درشت جسه بودن لزوماً چیز مطلوبی نیست. بیشتر موجودات باکتری‌اند و تعداد خیلی کمی فیل هستند. اما وقتی همه راه‌های امرار معاش برای موجودات ریز بسته شده باشد، هنوز می‌توان زندگی خوشی را با جنبه‌های بزرگتر فراهم آورد. برای مثال، موجودات بزرگتر می‌توانند ریزترها را بخورند و از خورده شدن به دست آنها در امان باشند. برای سلول‌ها مزایایی در یک مجموعه بودن فقط به اندازه جثه ختم نمی‌شود. سلول‌های گروهی می‌توانند تخصصی شوند، طوری که هر کدام در انجام کار خاص خود ماهرتر باشند. سلول‌های تخصصی یافته در خدمت دیگر سلول‌های مجموعه‌شان هستند و خود از مهارت متخصصان دیگر بهره می‌گیرند. اگر شمار سلول‌ها زیاد باشد، یک دسته می‌توانند به عنوان حسگر در شناسایی طعمه تخصص پیدا کنند. عده دیگر در نقش عصب پیام‌ها را منتقل کنند و برخی دیگر در نقش سلول‌های نیشزن طعمه را از کار می‌اندازند. سلول‌های ماهیچه چنگال و بازو را به حرکت در می‌آورند، طعمه را می‌گیرند. سلول‌های ترشح کننده آن را نرم می‌کنند و باز گروهی دیگر شیره آن را جذب می‌کنند. ما نباید فراموش کنیم که دست کم در بدنهای امروزی مثل بدن ما، سلولها یک تاگ یا کلونی هستند. همشان شامل ژنهای یکسان. البته در سلولهای تخصص یافته به ژنهای متفاوتی تبدیل می شوند. ژنهای هر نوع سلول مستقیما از نسخه های خودشان در اقلیتی از سلولهای متخصص تولید مثل سود می برند. از سلولهای سلسله بذرهای نامیرا. به این ترتیب رسیدیم به سوال سوم. چرا بدنها در یک چرخه حیات گلوگاهی پا گذاشتند؟ در ابتدا باید دید منظور از گلوگاهی چیست. مهم نیست چه تعداد سلول در بدن فیل باشد. فیل زندگیش را تنها از یک سلول، یک تخمک بارور شده شروع کرده است. آن تخمک بارور شده باریکی است که با رشد جنین باز و تبدیل به تریلیون ها سلول می شود که در بدن فیل بالغ است. با مهم نیست چند سلول و معلوم نیست چند نوع تخصصی شده دست به دست می دهند تا وظیفه فوق‌العاده پیچیده راه انداختن یک فیل بالغ را به انجام برسانند. همگرایی تلاش همه آن سلول‌ها باز منجر به ساختن یک سلول می شود، اسپرم یا تخمک. فیل نه تنها شروعش فقط با یک سلول، یعنی با یک تخمک بارور شده است، پایانش، یعنی هدف یا محصول نهاییش نیز تولید تک سلول هاست، تخمک‌های بارور شده نسل بعد. شروع و پایان چرخه زندگی فیل تنومند و درشت هیکل از یک باری که می گذرد. این گلوگاهی بودن ویژه چرخه زندگی همه حیوانات پرسلولی و بیشتر نباتات است. چرا؟ اهمیت آن در چیست؟ ما در صورتی می توانیم به این سوال پاسخ دهیم که در نظر بیاوریم زندگی بدون آن چگونه خواهد بود. تصور دو گونه فرضی از علف‌های دریایی به نام‌های تنگ‌خزه و هرزگیاه به ما کمک می‌کند. هرزگیاه به صورت دسته‌ای در هم بر هم شاخه‌های بی‌نظم در دریا می‌روید. گاهگاهی شاخه‌ای می‌شکند و جدا و دور می‌شود. این شکستگی ممکن است در هر جای آن گیاه باشد و آن تکه ممکن است کوچک یا بزرگ باشد، مثل شاخه‌های بریده در یک باغ. آنها می توانند دوباره مثل گیاه اصلی رشد کنند. این افتادن تکه ها روش تکثیر این گونه است. همونطور که خواهید دید، در واقع این تکثیر با روش رشد آن فرقی ندارد، جز اینکه در تکثیر تکه های در حال رشد از نظر فیزیکی جدا از هم دیگرند و تنگ‌خزه ظاهرش همونطور است و در همان صورت آشفته رشد می کنند. ولی یک تفاوت اساسی در بین است. این گیاه هاگ‌های تکسلولی به نام اسپورا در آب رها می کند که بعداً تبدیل به گیاه جدیدی می شوند. این هاگ‌ها درست مانند سلول‌های دیگر آن گیاهند. مثلا در مورد هرزگیاه جنس در اینجا نقش ندارد. زادگان یک گیاه شامل سلول‌هایی است که تاگ یا کلونی سلول‌های گیاه اصلی هستند. تنها تفاوت بین این دو گونه این است که هرزگیاه با جدا کردن تکه‌ای از خودش که شامل تعداد نامعینی سلول است خود را تکثیر می کند، ولی در بخش هایی که تنگ خزه برای تکثیر از خود جدا می کند فقط داره یک سلول است. با در نظر گرفتن دو گیاه ما توجه خود را به روی تفاوت بین چرخه حیات گلوگاهی و غیر گلوگاهی متمرکز می کنیم. تنگ خزه با عبور دادن به زور خود از گلوگاه یک سلول تولید مثل می کند. هرزگیاه فقط بزرگ می شود و بعد می شکند و دوتا می شود. به سختی می شود گفت که آنها از نسل‌های جداگانه ایند یا اصلا موجودات جداگانه ای را شامل می شوند. در مورد تنگ‌خزه وضع چطور است؟ کمی بعد آن را شرح می دهم. اما حالا یک تصور تقریبی از پاسخ آن داریم. آیا به نظر نمی رسد در مقایسه با هرزگیاه تنگ‌خزه به نوعی موجود مستقل تری باشد؟ همونطور که دیدیم هرزگیاه با همون روشی که رشد می کنند خود را تکثیر می کنند. در واقع اصلا تولید مثل نمی کنند. از آن طرف تنگ‌خزه کاملا بین رشد و تولید مثل فرق می گذارد. ما روی این تفاوت تمرکز کردیم، اما منظور چه بود؟ چه اهمیت دارد؟ چرا باید با آن توجه کنیم؟ من مدت زیادی درباره آن اندیشیدم و گمان می کنم جواب را بدانم. از قضا رسیدم به چنین سوالی بسیار سخت‌تر از یافتن پاسخ آن است. پاسخ را می توان به سه بخش تقسیم کرد که دوتای اول با رابطه بین تکامل و رشد جنینی سر و کار دارد. ابتدا پیدا شدن یک ساختار پیچیده از یک ساخت ساده تر را در نظر بیاورید. لازم نیست فقط از گیاهان صحبت کنیم و در این مرحله از بحث شاید بهتر باشد به جانوران توجه کنیم، زیرا آنها آشکار اندام‌های پیچیده‌تری دارند. باز لازم نیست به جنس توجه کنیم. در اینجا تقابل موجودات دو جنسی و تک جنسی باعث انحراف ذهن می‌شود. می‌توانیم تصور کنیم حیوانات با رها کردن اسپورهای غیر جنسی تولید مثل می‌کنند با تک سلول‌هایی که از نظر ژنی مانند همان و البته صرف نظر از جهش‌ها مانند همه دیگر سلول‌های آن بدنند. عضوهای پیچیده یک جاندار پیشرفته مثل انسان یا خرخاکی به تدریج از تکامل عضوهای ساده‌تر اجداد آن پیدا شدند. اما اینطور نیست که آن عضوهای اجدادی خود را تبدیل به عضوهای فعلی کرده باشند، مثل اینکه شمشیر را کوبیده باشند تا تبدیل به بیل شده باشد. نه تنها اینطور تبدیل نشدند، بلکه میخواهم بگویم که در اکثر موارد نمیتوانستند چنین شوند. با تبدیل مستقیم شمشیر به بیل ممکن است تغییرات محدودی حاصل شود. تغییرات واقعا اساسی را فقط با دوباره رفتن به سراغ تخت رسم و دورانداختن صفحه قبلی و کشیدن یک طرح جدید میتوان به دست آورد. وقتی مهندسان دوباره به تخت رسم برمیگردند و طرح جدیدی تولید میکنند، لزومی ندارد فکری را که در نقشه اول داشتند دور بیاندازند. ولی در واقع کسی سعی نمیکند با تغییر در شکل شیء قدیمی چیز جدید را بسازد. آن شیء قدیمی با گذشت زمان خیلی ارزش خود را از دست میدهد. شاید آدم بتواند شمشیر را بکوبد و بیل درست کند، اما موتور هلیکوپتر را میشود با کوبیدن موتور جت کرد؟ نمیشود. باید موتور هلیکوپتر را کنار گذاشت و سراغ تخت رسم رفت. البته هرگز موجودات زنده را روی تخت رسم طراحی نکردند، ولی آنها هر بار دوباره از نو شروع میشوند. هر نسل یک بار دیگر آغاز میشوند. هر موجود زنده از یک سلول رشد خود را آغاز میکند. آن موجود تصوری از طرح اجداد خود را به صورت برنامه دی ان ای به ارث برده است، اما اعضای جسم آنها را ندارد. اینطور نیست که قلب پدر یا مادر در قالبی جدید به احتمالا پیشرفته به شکل یک قلب جدید درآید. همه چیز دوباره از ابتدا از یک سلول جدید شروع می شود و یک قلب جدید با استفاده از طرح قلب پدر با تغییرات احتمالی برای بهتر شدن شکل می گیرد. شما متوجهید به چه نتیجه می خواهم برسم؟ در چرخه حیات گلوگاهی یک نکته مهم این است که چیزی معادل امکان دوباره برگشتن به تخت رسم وجود دارد. چرخه حیات گلوگاهی یک پیامد ثانویه نیز دارد. گاه شماری ارائه می کند که می توان از آن برای نظم دادن به فرایندهای جنین شناختی استفاده کرد. در چرخه حیات گلوگاهی هر نسل نو کم و بیش یک رشته از رویدادهای یکسان را پشت سر می‌گذارند. موجود زنده ابتدا به صورت یک سلول زنده است، با تقسیم شدن سلول‌ها رشد می‌کند، با پخش سلول‌هایش تکثیر می‌شود، احتمالاً در نهایت می‌میرد و این آنقدرها که برای ما موجودات میرا مهم به نظر میرسد اهمیت ندارد. از دیدگاه این بحث پایان چرخه زندگی وقتی است که موجود فعلی تولید مثل کرده و نسل جدیدی شروع شده باشد. از جنبه نظری موجود زنده در هر زمانی طی دوران رشد خود میتواند تولید مثل کند، ولی ما این انتظار را داریم که زمانی مطلوب برای تکثیر وجود داشته باشد. موجوداتی که وقتی خیلی کم سن یا خیلی پیرن تولید مثل می کنند در نهایت زادگان کمتری خواهند داشت از آن رقیبانی که نیروی خود را جمع و سپس مقدار زیادی یاخته زایشی در اوج جوانی رها می کنند. بس به سمت این فکر قالبی پیش می رود که چرخه زندگی به طور منظم تکرار می شود. زندگی هر نسل نه فقط از گلوگاه یک تک یاخته شروع می شود، بلکه دوره رشد دوران کودکی آن مدت مشخص دارد. این مدت مشخص در یک چارچوب معین دوره رشد فرصت را برای اینکه چیزهای خاصی در زمانهای خاصی در طول رشد جنین رخ دهند را فراهم می آورد، طوری که گویی بر اساس زمانبندی خاصی عمل می شود. در موجودات مختلف به درجات متفاوت تقسیم سلولها در طی رشد توالی ثابت و خاصی را رعایت می کنند. توالی خاصی که در هر تکرار از چرخه حیات دوباره صورت می گیرد. هر یاخته در برنامه تقسیم سلولی جایگاه و زمان و حضور خاص خود را دارد. از قضا در برخی موارد این به قدری دقیق است که جنین شناسان می توانند به هر سلول نامی بدهند و یک سلول خاص در یک موجود زنده را نظیر سلول دیگر در موجود زنده دیگر بدانند. بنابراین شکل کلیشه‌ای چرخه رشد یک ساعت یا یک تقویم است که با آن میتوان رویدادهای جنین شناختی را اندازه گرفت. در نظر بیاورید ما چگونه از گردش روزانه و از چرخش سالانه زمین به دور خورشید برای شکل دادن و تنظیم زندگیمان استفاده می‌کنیم. به همین ترتیب آهنگ تکرار شونده رشد که چرخه حیات گلوگاهی تدارک دیده و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد برای نظم و شکل دادن به جنین به کار می رود. در زمانهای خاص ژن‌های خاص فعال می شوند یا از فعالیت دست می کشند، زیرا گاه شمار گلوگاهی چرخه ای رشد به آنها چنین برنامه ای را اعلام کرده است. چنین برنامه ریزی های هماهنگ برای فعالیت ژن‌ها پیش نیاز هر تکامل جنینی جهت تولید بافت ها و اعضای پیچیده است. ظرافت و پیچیدگی چشم عقاب یا بال پرستو را بدون داشتن برنامه دقیق زمانی برای صورت گرفتن مراحل مختلف نمیتوان انتظار داشت. سومین پیامد چرخه حیات گلوگاهی به ژن مربوط می شود. در اینجا باز از تنگ خزه و هرزگیاه استفاده می کنیم. باز هم برای ساده کردن کار با فرض اینکه این دو گیاه تولید مثل غیر جنسی دارند درباره تکامل آنها می اندیشیم. تکامل به تغییرات ژنی یعنی جهش نیاز دارد. در هر تقسیم ژنی ممکن است جهش صورت گیرد. در هرزگیاه دودمان سلولها جلوخانی اند در مقابل گلوگاهی. در هر شاخه‌ای که میشکند و جدا میشود تعداد زیادی سلول هست. بنابراین کاملا محتمل است که دو سلولی که در یک شاخه جدیدند نسبت به هم خویشاوندان دورتری باشند تا نسبت به سلولهایی که در شاخه اصلی قرار دارند. منظورم از خویشاوندی نوه‌ها و غیره است. سلولها سلسله مشخصی دارند که شاخه شاخه میشوند. بنابراین واژه‌ای مثل نسل دوم، عموزادگان، نوه عمو را میتوان بدون عذرخواهی برای سلول‌های بدن به کار برد. در اینجا تنگ خزه کاملاً با هرزگیاه فرق دارد. در تنگ خزه همه سلول‌های یک گیاه جدید زادگان یک تک‌یاخته زایشی‌اند. بنابراین همه سلول‌های یک گیاه خاص نسبت به عموزادگان یا هر خویشاوند دیگر نزدیک‌ترند تا به هر سلولی در یک گیاه دیگر. تفاوت بین این دو گونه گیاه از نظر ژنی پیامدهای مهمی دارد. سرنوشت یک ژن تازه جهش یافته را ابتدا در هرزگیاه و سپس در تنگخزه در نظر می‌آوریم. در هر شاخه هرزگیاه ممکن است جهشی در یک سلول رخ دهد، زیرا گیاه جدید از طریق جلوخان پیدا شده. زادگان آن سلول جهش یافته می‌توانند خود را در گیاه جدید و کنار گیاه اصلی با سلول‌های جهش نکرده که اقوام نسبتاً دوری‌اند ببینند. برعکس در تنگ خزه ما نزدیکترین جد مشترک همه سلول‌هایی که در یک گیاهند از آن یاخته زایشی اسپوری که باعث پیدایش گیاه از طریق گلوگاهی شده کهنسال‌تر نیست. اگر آن یاخته شامل ژن جهش یافته باشد همه سلول‌های گیاه جدید دارای آن ژن جهش یافته می‌شوند. اگر آن یاخته چنین نباشد، آنها چنین نمی‌شوند. سلول‌های درون تنگخزه از نظر ژنی همشکلند تا سلول‌های هرزگیاه که کم و بیش در یک جهش برگشتی با هم تفاوت دارند. در تنگخزه هر گیاه تک واحدی است با هویت ژنی منحصر به خود که شایسته این است که آن را یک فرد بنامیم. گیاهان هرزگیاه از نظر ژنی هویت کمتری دارند و نسبت به همتاهایشان در تنگخزه کمتر به عنوان یک فرد شناخته می شوند. این فقط بازی با کلمات نیست. علارغم جهش همه سلولهای درون هرزگیاه منافع ژنی یکسانی دارند. در سلول هرزگیاه هر ژن در پی این است که با بیشتر کردن سلول خود به منافعی دست یابد. لزوماً در پی این نیست که با تکثیر کل آن گیاه به منافعی برسد. جهش این احتمال را که سلول‌های درون یک گیاه از نظر ژنی مانند هم باشند کم می‌کند. بنابراین این طور نیست که آنها همه با هم برای ساختن اعضا و گیاه جدید همکاری کنند. انتخاب طبیعی بیشتر از میان سلول‌ها صورت می‌گیرد تا از میان گیاه‌ها. از آن طرف در تنگخزه احتمالاً همه سلول‌ها از نظر ژنی یکسانند، برای اینکه فقط با جهش‌های اخیر تقسیم شده‌اند. بنابراین آنها با کمال میل در ساختن ماشین بقای کارآمد دست به دست هم می‌دهند. احتمال اینکه سلول‌های گیاه‌های متفاوت ژن‌های متفاوت داشته باشند بیشتر است. به این دلیل که سلول‌هایی را که از گلوگاه‌های متفاوت گذشته‌اند نمی‌توان با چیزی جز جهش‌های اخیرشان تشخیص داد و این یعنی اغلب آنها. بنابراین انتخاب از میان هرز گیاهان رقیب صورت می‌گیرد، نه از میان سلول‌های درون آنها. به این ترتیب ما انتظار داریم شاهد تکامل عضوها و تمهیداتی باشیم که در خدمت کل گیاه هستند. به هر حال مخصوصاً برای آنها که به طور حرفه‌ای به این موضوع توجه نشان می‌دهند، در اینجا قیاسی با بحث انتخاب گروه در کار است. ما می‌توانیم یک موجود زنده را یک گروه سلول در نظر بگیریم. صورتی از انتخاب گروه می‌تواند کارآمد باشد، اما به این شرط که ابزاری برای افزایش نسبت تنوع بین گروهی به تنوع درون گروهی پیدا کنیم. روش تکثیر تنگخزه دقیقاً افزایش این نسبت است. وضعیت هرزگیاه درست برعکس است. البته شباهت‌هایی بین روش گلوگاهی و دو نظر دیگری که در این فصل مطرح شد وجود دارد که ممکن است روشنگر باشد، اما من وارد آنها نمی‌شوم. یکی از آن دو نظر این بود که انگل با میزبان همکاری می کند تا جایی که ژن‌هایشان در یک سلول مشترک با گذشتن از یک گلوگاه مشترک به نسل بعد منتقل می شوند و نظر دیگر این که سلول‌های بدنی که به صورت جنسی تکثیر می شوند فقط به این خاطر که تقسیم میوزی در آنها کاملا بی‌طرفانه است با هم همکاری می کنند. در مجموع ما سه دلیل داشتیم برای اینکه چرا چرخه زندگی گلوگاهی باعث پیدایش موجود زندهی به صورت یک ماشین بقای مشخص و یک پارچه می شود. این سه را می توان به ترتیب برگشت به تخت رسم، چرخه زمانی منظم و همشکلی سلولی نام گذاشت. اول کدام اینها پیدا شدند؟ چرخه زندگی گلوگاهی یا موجود زندهی واحد؟ تمایل من به این است که فکر کنم هر دو با هم پیدا شدند. در واقع شک دارم مشخصه معرف یک موجود زنده واحدی باشد که با یک سلول گلوگاهی آغاز و پایان می‌پذیرد. اگر چرخه حیات گلوگاهی شود، به نظر می‌رسد چیزهای زنده محکوم به این خواهند بود که درون بسته‌های مجزا و منحصر به خود موجودات زنده باشند. و هرچه آن چیزهای زنده در ماشین بقاهای جدا جدایی بسته بندی شوند، سلولهای آن ماشین بقا بیشتر تلاش خود را متمرکز می کنند بر طبقه خاصی از سلولهایی که قرار است ژنهای مشترکشان را از طریق گلوگاه به نسل بعد برسانند. این دو پدیده، چرخه گلوگاهی و موجودات مجزا، پا به پای هم پیش می روند. با تکامل یکی آن دیگری تقویت می شود. به صورت متقابل یکدیگر را تقویت می کنند. مانند گردش و انتقال احساسات یک زوج در جریان یک معاشقه. رخنمون گسترش یافته یک کتاب طولانی است و نمی شود بحث‌های آن را در این فصل فشرده کرد. من مجبور شدم اینجا از یک سبک فشرده نسبتاً شهودی و حتی حسی کمک بگیرم. امیدوارم موفق شده باشم اصل مطلب را بیان کنم. اجازه بدهید با یک بیانیه کوتاه بیان خلاصه ای از حیات از دیدگاه ژن خودخواه رخنمون گسترش یافته کار را به پایان برسانم. از این منظر این مطلب در مورد هر موجود زنده در هر جای جهان صادق است. واحد بنیادی یعنی محرک اصلی کل حیات همتاساز است. یک همتاساز چیزی است در جهان که نسخه های از آن ساخته شود. با تصادفی کنار هم آمدن ذرات ریزتر، همتاسازها ابتدا به صورت اتفاقی در جهان پیدا شدند. بعد از اینکه همتاساز پیدا شد، توانست مجموعه های بی نهایت بزرگی از نسخه های خودش را تولید کند. اما چون هیچ فرایند نسخه برداری بی نقص نیست، جمعیت آن همتاسازها شامل تنوعاتی است که با هم فرق دارند. بعضی از آن انواع متفاوت توان تکثیر خود را از دست می دهند و با از بین رفتنشان نوعشان هم از بین می روند. عده دیگر همچنان همتاسازی می کنند ولی با کارایی کمتر و باز انواع دیگر هستند که خود را در این کار تردست‌تر می‌بینند. آنها نسبت به نسل‌های قبل و هم اسران خود همتا سازهای بهتری‌اند و زادگان اینانند که جمعیت فراگیر می‌شوند. با گذشت زمان جهان پر از همتا سازهای پرقدرت و خلاق می‌شود. به تدریج راه‌های بیشتر و دقیق‌تری برای اینکه همتا ساز خوبی باشند کشف می‌شود. همتا سازها به زندگی ادامه می‌دهند. این نه تنها به خاطر ویژگی‌های ذاتی خود آنها، بلکه به خاطر اثری است که بر جهان می‌گذارند. این اثرگذاری ممکن است به صورت غیر مستقیم باشد. تنها چیز لازم این است که سرانجام آن تأثیرها هر قدر هم راه دور و دراز و پرپیچ و خم و غیر مستقیمی را پشت سر گذارند، به خود همتاساز برگردند و بر موفقیت او در همتاسازی تأثیر گذارند. موفقیت یک همتاساز در جهان بستگی به این دارد که آن جهان چگونه جهانی باشد، یعنی به شرایط از قبل موجود بستگی دارد. از میان مهمترین شرایط موجود یکی همتاسازهای دیگر و تأثیر آنهاست، مانند آن پاروزنهای انگلیسی و آلمانی. همتاسازانی که متقابلا منافع یکدیگر را تأمین کنند، هر کدام در جایی که دیگری حضور داشته باشد فراگیر خواهد شد. در زمانی طی تکامل حیات در کره ما، دار و دسته ای از این همتاسازهای متقابلا سازگار شروع کردند به متشکل شدن از محملهای جدا جدا، یعنی سلول، و بعد بدنهای پرسلول، محملهایی که با تمهید از چرخه زندگی گلوگاهی تکامل یافتند، پیشرفت کردند و مستقلتر و متحرکتر شدند. این بسته‌بندی چیزهای زنده در محملهای جداگانه آنچنان مشخصی غالب و فراگیری شد که وقتی زیستشناسان وارد صحنه شدند و چگونگی شروع حیات را مورد سوال قرار دادند، بیشتر سوالشان درباره محملها، موجودات زنده جدا جدا از هم بود. ابتدا موجود زنده ای منفردن وارد آگاهی زیستشناس شد و او آن همتاسازها را که حالا نامشان را ژن گذاشته ایم بخشی از ماشینالات در نظر آورد که موجود زنده به کار گرفته است. تلاش ذهنی زیادی لازم است تا زیستشناسی دوباره به مسیر درست بیفتد و به خودمان بگوییم هم از نظر اهمیت، هم از نظر تاریخچه همتاسازها مقدمند. یک راه برای دادن این تذکر به خودمان این است که در نظر آوریم حتی امروز این طور نیست که اثر رخنمونی ژن به آن تک بدنی که در آن نشسته محدود باشد. یقیناً چه در اصول و چه در واقعیت دامنه تأثیرات ژن از قالب هر تک بدن فراتر می رود و چیزهای جهان اطراف آن را تحت تأثیر قرار می دهد. بخشی از جهان بیرون، جهان بیجان و بخشی از آن دنیای زنده است که با آن فاصله زیادی دارد. با کمی قوه تجسم می توانیم ژن‌ها را در مرکز شبکه پرتشعشع نیروی رخنمون گسترش یافته ببینیم و هر شیئی در جهان مرکز همگرایی تأثیرات شبکه ژن‌های بسیاری است که در موجودات زنده گوناگونی قرار دارند. دامنه گسترده تأثیرات ژن حد و مرز ندارد. سراسر دنیا پر از خطوط متقاطع و درهم برهمی است که یک سرشان به ژن‌ها و سر دیگرشان به اثرهای رخنمونی دور و نزدیک آنها وصل است. یک واقعیت دیگر، مهمتر از آن که بتوان اتفاقیش دانست، ولی هنوز در نظریه نمیتوان آن را اجتناب ناپذیر نامید، این است که این خطوط دست دسته شده‌اند. این طور نیست که همتاسازها آزادانه در دریا پخش باشند. آنها درون بسته های بزرگی کنار هم قرار دارند، درون بدن موجودات زنده، و پیامدهای رخنمونی به جای اینکه به صورت یک نواخت در سراسر جهان پخش باشند، در بسیاری موارد درون بدنها به هم چسبیدند. اما بدنهای جدا جدا که برای ما بر روی این کار چیز بسیار آشنایی است، ممکن بود وجود نداشته باشد. تنها چیزی که وجودش برای احراز حیات در هر کجای جهان ضروری است، همان همتاسازهای همیشه زنده است.